سطح باراک اوباما رئیس جمهور جدید این کشور را در عراق پی خواهد گرفت. اوباما می‌خواهد نیروهای این کشور خاک عراق را در موعد مقرر ترک کنند. کریستوفر هیل دانش کاملی از اروپا و آسیا دارد و ریاست هیئت نمایندگی مذاکرات آمریکا با کره شمالی را بر عهده داشته. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در صورت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، خواستم تشکر و سپاسی داشته باشم از همه انجمنهای دانشجوی UCLA، به ویژه انجمن آینده سازان که دیشب برنامه رو با نظم و ترتیبی که شایسته اونها بود و شایسته مهمانانشون بود برگزار کردن و از همه لطف و محبتی که نسبت به من داشتن و نسبت به کسانی که به برنامه و جلسه آمده بودن سپاسگزارم و براشون آرزوی بهترین ها رو دارم. با دیدنشون، با کارشون، با فعالیتشون، با فارسی حرف زدنشون، با ایرانی بودنشون، انسان به یه امنیت و آرامشی میرسه که خوشبختانه فرهنگ و تمدن و جامعه و مردم ایران همچنان با وجود همه پستی‌ها و بلندی‌ها، سرفراز و سربلند، از وسط همه آزمایش‌ها و امتحان‌ها به خوبی و با شایستگی و با افتخار خواهند گذشت. به هر حال متشکرم از همه محبتشون، کارشون، فعالیتشون، مهمتر از همه روحیه پر از شور و شوق و هیجان و شادیشون و از اون برتر و بالاتر همکاری و دوستی و محبتی که در میان اونها بود و اون رو به راحتی به همه منتقل میکرد. به هر حال باز هم سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی ساله که میخوام به شما تلفن کنم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه صدامو خیلی از آشناها ممکنه بشناسن، سعی کردم که زنگ نزنم، ولی الان به یه جایی رسیدم که دیگه اصلا برای مهم نیست که بعدن و یا دوستان آشنایان به من تلفن کنن و منو بلیمم کنن. من از اول زندگیم بگم آقای دکتر که بچگی خیلی بدی داشتم و 9 سالم بود که یه برادرم سماور آبجوش رو تنش ریخت، 3 سالش بود و این بچه 20 روز تو بیمارستان من باش بودم، براش لالایی میگفتم و تا شب پیشش میموندم و متاسفانه سینه پهلو پاش انداختن و جوابش کردن، آوردنش خونه و جلوی چشم من در حالی که داشت با من حرف میزد این برادرم از بین رفت و صدمات روحی زیادی به من خورد. هنوزه که من الان حدود 60 سالمه این خاطره از جلوی چشم نمیره و همیشه منو رنج داده و من یه مموری خیلی خوبی دارم آقای دکتر. مموری اینه که حتی وقتی تو گهواره بودم و به خاطر میارم که مادرم منو عوض میکرد و برادرام که چون من یه دختر هستم با 5 تا برادر، برادرام منو بالا مینداختن پایین مینداختن و علاقه زیاد بهم داشتن، ولی متاسفانه یه خانواده بود که پدرم به خاطر اینکه یه عمل جراحی دل درد کرده بود، دکترها بهش گفته بودن باید روزا یکم مشروب بخوری و مادرم یه آدمی بود که همش قرص سر پدرم میزد و یه زن خیلی وسواسی بود که بعدم بهتون میگم که چجور منو فدای این وسواسیاش کرد. و خانواده خوبی نداشتم، همیشه درگیری بود، پدرم زحمت زیاد میکشید، واقعا زحمت میکشید، دو جا سه جا کار میکرد که من یادم میاد که یه وقتا که میرفتم یه مطبی که ایشون تزریقات داشت دم اون چراغ وای میستاد میدیدم که خیس عرقه و برای من واقعا خیلی سخت بود که توی یه جایی به اندازه یه متر در یه متر این پدر زحمت میکشید. به هر حال کم کم به جایی که بزرگتر شدم این اختلافهای خانوادگی تو خونه ادامه داشت و همیشه فامیل میومدن میافتادن سر ما که برید پدرتون رو دعوا بش بکنید، زن ضعیفه، چرا میذارید که پدرتون با مادرتون دعوا کنه، در حالی که واقعا بیشتر تقصیر مادرم بود چون مادرم خیلی نگ میکرد سن پدرم، یعنی اگه پدرم خریدی میکرد همش اذیتش میکرد. و بزرگتر که شدم برادرم یکی دوتاشون منو کتک میزدن و یادم یه بار مادرم یه پولی به من داد که گفت اینو برو خورد کن، خواستم در خودم شکلات بخرم و یه بچه اینو از من گرفت گفت که اینو بده من برم برات خورد کنم، در رفت و مادرم گرفت منو انقدر تو حیات کتک زد که مادر بزرگم جلوشو گرفت گفت این بچه داره میمیره. و متاسفانه زندگی خوبی نداشتم آقای دکتر و به هر حال همینجور بزرگ شدم تا اینکه یک آقایی که ایشون به برادرم انگلیسی درس میداد، ایشون از وقتی من 11 ساله بودم منزل ما میومد و خب مثل مادرم اینو مثل پسر خودش میدونست و این کم 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 به من علاقه من شده بود و من وقتی که دیپلممو گرفتم کنکور قبول نشدم چون زبانم خوب بود، خواستم که ازام دانشجو بدم که بیام آمریکا. از یه طرف مادرم در اومد گفت که اگر تو بری تو میدونی که تمام علاقه چیز من به توه، مادری که البته از من سالهای سال بیگاری میکشید که من نمیدونستم و الان تازه 3-4 ساله که من به اون سنی که رسیدم که دیگه به سن پیری دارم میرسم تازه متوجه شدم که این مادر چه صدماتی به من زد که در 4 سالگی منو تو زیر زمین میذاشت، از 4 سالگی که ظرفاشو با خاکستر بشورم و میگفت که تایید گفتن تمیز نیست و از همونجا من تو اون زیر زمین بابا یخ همیشه گریه میکردم، دستام یخ میبست، صدام اصلا در نمیومد، به هیچ که نمیگفتم. و اینا الان داره خاطراتیست که آقای دکتر منو رنج میده. تو جوانی ها منو میشوند سر تشت رخت، میگفت این آستینای پیرهنا و یقه ها رو بشور بعد بندازیم تو ماشین. من یه همچین زندگی داشتم و پدرم مردی بود که واقعا از بچگی به من محبت میکرد. یادم میومد که سرمو میذاشت رو زانوش برام قصه میگفت و من قدرشو نداشتم متاسفانه. الان که پدرم حدود 15 سال از بین رفته، خیلی خودمو بلیم میکنم آقای دکتر که چرا پدرمو قدرشو نداشتم و وقتایی که مشروب میخورد میزدم شیشه مشروبشو میشکستم و گاهی وقتا فوش میدادم که چرا مشروب میخوری که اینجور عصبانی بشی که با مادرمون دعوا کنین. و الان خودمو خیلی بلیم میکنم آقای دکتر که چرا پدرمو من این سالتش میکردم، پدری که انقدر منو دوست داشت و اینا. و مادرم الان توی کشور دیگه زندگی میکنه، حدود 90 سالشه و الان یه حالت دلسوزی هم بهش دارم، منتها یه جوری شدم که میگم اگه این بمیره من اصلا خودم نمیدونم گریه کنم یا خنده کنم که این مادری که اینقدر از من بیگاری میکشید و من اینجور واقعا چجور راضی شد که یه دختر داشت با من این کارو میکرد.
من سپاسگزارتون میشم، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنیم. من در خدمتتون هستم. تمنا شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. 323 461 1111. همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز. آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من Robert Safey با تلفن 1-800-238-6092 در Valencia BMW تماس بگیرید.
ValenciaBMW.com.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم هر جمعه ساعت 7 بعد از ظهر درباره تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی با من گفتگو کنید و دیدگاه های خود را ابراز کنید. جمعه ها 7 بعد از ظهر زمانی برای ابراز عقاید و تمرین دموکراسی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
بفرمایید.
من پدرم حدود 15 سال پیش که من تازه اومده بودیم آمریکا و خیلی آرزو داشتم ببینمشون. اینا عازمه یک کشور، یعنی رفته بودن یک کشور دیگه به عنوان رفیوجی، و پدرم یک شب تو بارون قلبش گرفت، افتاد تو بارون و از اونجا رفت تو کما و بعد از یک هفته از بین رفت و همینم منو خیلی رنج میده.
من بذار دو تا نکته کوچولو خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، من اگر داستانهایی که دور بر اون اتفاق میفته رو با حالتی که همراه هست با احساس درد و رنج و احساس برخی از اوقات از درماندگی و بیچارگی و اینا گرفتم، چون همه ما یه جوری میمیریم، ولی اگر بخوایم اینجوری توصیفش کنیم که مثلا آمد خونه با ما میخندید، بعد به من یک مثلا بیسکویت داد، بعد من گفتم مال خودتم میخوام، اونم به من داد، میدونی اینا ماجرا رو چند برابر و چندین برابر بدتر میکنه. و شما در هم جهت برادری که از دست دادید، هم اشارهی که به ماجرای پدر کردید، توصیفی تو این کار دارید. یعنی درست مثل این است که من و شما به جای این که آلبوم عکس‌های خوب و ایام خوب و خوش رو داشته باشیم یا ویدیو از مراسم تولد و عروسی و نامزدی و جشن ها داشته باشیم، بریم همه ی حوادث بد زندگیمونو فیلم و عکس و ویدیو کنیم و هر روز بیام سراغش. یعنی میدونید این کار همه رو از پا در میاره. ما نمیتونیم، ما موجوداتی هستیم که قرار پیش بریم، ما نمیتونیم بیستیم. نه تنها نمیتونیم بیستیم، نمیتونیم اینقدر به پشت سرمون نگاه کنیم، نمیتونیم حتی به پشت سرمون نگاه کنیم، نمیتونیم در گذشته زندگی کنیم. من بارها عرض کردم اگر ما واقعا میخوایم زندگی کنیم، قرار از قبرستونا بیایم بیرون، از قبرها بیایم بیرون. یعنی این ماجراها رو آوردن به ذهن رو تکرار کردنش و اینا فقط همون حال بد رو دوباره به وجود میاره. یعنی شما 10 بار و 100 بار و 1000 بار باز دو مرتبه ماجرای سوختگی برادر رو یا ماجرای مرگ پدر رو مثلا با حالت توصیفی که دارید میارید، خب درست بس که شما 1000 تا برادرتون مرده، 5000 تا برادرتون از دست دارید یا سوخته، 10000 تا پدر رو از دست دارید. این کار کار دستون. و ضمناً یه پیام دیگری متاسفانه داره و اون اینه که اماکنون زندگیتون پر و زندگیتون به یک نوعی کامل و تکمیل نیست. و چون نیست میری سراغ گذشته. به همین جهته که بدونید نباید این کار کرد. ولی مشکلی رو حل میکنه. و یا مثلا فرض کنید مشکلاتی با مادر دارید، خب در داور رجوع شما به من خودتون بفرمایید، آیا اگر یک کسی فکر بدی بکنه، سراغ خاطره بدی بره، یادی از گذشته بد بکنه، حالش بهتر میشه؟ هرگز. پس چرا این کار بکنیم؟ من تو زندگیم واقعا دوستان و عزیزان و بچه های من دور و بر من برخی از اوقات همینجوری مات و مبهوت میمونن. مگر ممکنه با یه همچین آدمی در مثل من در ارتباط باشن که اصلا یادش نیست؟ هیچی آدم نیست. من الان یه محلی رو در سوئد برای کنفرانس ها میخوام بگیرم، 5-6 داره من پیشنهاد کردم، با وجودی که من در 12 دفعه اونجا رفتم یکی از این محلا یادم نیست. بنابراین نمونید اونجا، برای اینکه اگر بخواید اونجا بمونید از پا در میاد و بعدم من شما یه مقدار وقت، یه مقدار انرژی و یه مقدار پسنداز روانی داریم که اینا رو قرار صرف سرمایه گذاری آینده کنیم، نه بریزیم تو حوادثی که هیچ کارش نمیتونیم کنیم در گذشته. میخوام به شما بگم متوجه هستم که بر شما چه گذشته و از این بابت بسیار متاسفم، ولی این رو چند برابر چندین برابرش نکنید جان.
آقای دکتر، مشکل من اینه که من تا وقتی که با شوهرم این مشکلاتی که الان دارم نبود، من اصلا نه فکر پدر بودم نه فکر برادر، ولی الان که یک زندگی اینطور بدی دارم و الان که به سنی رسیدم که دیگه دارم پیر میشم، یک دفعه آقای دکتر
نه سب کنید آخه من دو تا جو مشکل دارم. یکی این که ببینید عزیز، من دارم پیر میشم، شما جوانی و بچگی خوبی هم نداشتید، خب بهتر که پیر بشید، برای که کودکی و جوانی شما هم که خوب نبود. خب برای چی اصلا افسوس؟ ببینید داستان درست نکنید. یعنی این دراماتایز کردن این کارا درست نیست. و بعدم شما اگر مشکلی با همسرتون دارید، اون مشکلات رو حل کنید. چرا میرید سراغ گذشته که شکایت پیر بکنید؟
آقای دکتر، هنوز وارد واقعا چیز اصلی نشدم. من این آقایی که ایشون واقعا از نظر خیلی ظاهری خوب بودن و جنتلمن و من اصلا خانواده ایشون رو نمیشناختم، ایشون یک موقع که داشت ما یه روزی نشسته بودیم.
نه نه ببینید سرکار، ببینید من اینجا برنامه رادیویی هست، اصلا مهم نیست یه روزی بوده، شب بوده، نشسته بودی، ایستاده بودی.
بله.
به من بفرمایید موضوع اصلی چه، چون اونا اون جنبه توصیفی که... شما کار دست خودتون بله. میده بله. برای منم مسئله بله.
موضوع اصلی اینه که ایشون اظهار علاقه به من کردن که با من ازدواج کنن و من اون موقع چون زیاد تو فکر ازدواج و اینا نبودم بهشون گفتم نه من الان آمادگی ازدواج ندارم و ایشون دیگه خیلی ناراحت شد و کمتر دیگه میومد خونه ما و برها رفت آمریکا درس خوند و اینا و ما به همین جور دوستانه برا هم نامه میدادیم و یه موقعی شد که من دیگه دیدم که خواستگارایی که دارم چون یه آقایی هم بود که باشون بیرون میرفتم که قرار بود ازدواج کنیم ولی سنشو به من نگفته بود، بعدم فهمیدم که ایشون 3 سال از من کوچیکتره و به هر حال خانوادهشون مخالفت کردن و گذشت رفت و من برای ایشون نامه دادم که اگر هنوزم فکر کنی که به من علاقه داری و دوست داری با من ازدواج کنی میتونی خانواده تو بفرستی بیان همدیگه رو ببینیم و خواستگاری کنن تا اینکه خود دست تموش بیای و ایشون هم خانوادهشو فرستاد و اینا. ما هم یه روز رفتیم، وقتی رفتیم خانواده ایشون دیدم واقعا خب دیدم خانواده اینا در سطح ما اونطور نیستن ولی انیویز گفتم به خودم گفتم نه خودشون آدم تحصیل کرده یه سالهای سال میشناسمش، من نباید فقط رو خانوادهش اکتفا کنم، من باید به شخصیت خودش پرسونالیتی خودش اهمیت بدم. انیویز من اون موقع در فرودگاه کار میکردم و 700 تا پرسونل تو دستم بود، سکرتر خدمات فرودگاهی بودم و واقعا انقدر منو دوست داشتن آقای دکتر که باور کنید و می اومدن تو اتاقم بعضیاشون تعظیم میکردن، انقدر من محبت داشتم و دوستم داشتن اینا. و به هر حال ما اومد اینجا، اومد نامزد شدیم، اومد ایران نامزد کردیم و رفت درسش ادامه داد و بعد اومدن ایشون تو شرکت نفت استخدام شدن چون مهندسی نفت خونده بودن استخدام شدن و اینا. و ما یک سال اول تقریبا مشکلاتی تو زندگی نداشتیم تا اینکه یه خونه 3 طبقه خریدیم و این خونه 3 طبقه من برادر شوهرم یکیشون در درست موقعی بود که دیپلمه های منقضی سال 57 خواسته بودن برن جنگ، جنگی که بین عراق و ایران شده بود و من به برادرم گفتم که به شوهرم گفتم ببین این
ببینید نه من تمام وقت رو ببینید من الان 5 تا خط دیگه هم هست
آخه
اصلا مهم نیست که چی بوده داستان است که شما
من میخوام بگم آخر... کسایی که زندگی منو واقعا روئین کردن.
نه شما زندگی خودتون روئین کردین، شما به چه مناسبت یه آدمی که رفته امریکا که یا رفته درس بخونه که عوض شده رو فکر میکنید یا آدم با شخصیت یا شخصیت شما، شما در دوره بچگی چی از ایشون می‌دونستید در سن 11 یا 12 یا 14 سالگی؟
تا سنی 20 سالگی
خب بوده، فرقی نمی‌کرد اون موقعم که ایشون رفته بعدم شما که با کسی دیگه بودید بعدم آمدید با ایشون، وقتی دیدید خانواده نمیخوره با خودتون رو قانع کردید که خانواده مهم نیست، خب این بچه به همون خانواده اون خانواده هم به این بچه متعلقن بعدم ارتباط برقرار. حالا اونا رو کاری ندارم، الان چه خبر است؟
خبر اینه که این برادر شوهرم از وقتی که ما آوردیمش خونه خودمون که از سربازی نجات بدیم متاسفانه ایشون شروع کردن به تو زندگی ما دخالت و طوری شد که زندگی من و شوهرم رو به هم زدن و اصلا این مردی که منو به چشش میذاش اصلا دیگه زیر و رو شد، طوری شد که پدرش مادرش همه میومدن منو اینسالت میکردن و من همیشه میگفتم شما جای پدر مادر منید، من هرگز به خودم اجازه نمیدم به شما توهین کنم و این مرد شروع کرد آقای دکتر من نمیخوام وارد جزئیات بشم بلاهایی که سر من آورد.
مقصودتون از این مرد کیه؟
شوهرم. نمیخوام وارد جزئیات بشم بلاهایی که آقای دکتر سر من آورد این مرد در این 33 سال که من شاید یه پیش خودم میگم آیواز استوپید اصلا از خودم تعجب میکنم که چرا جدا نشدم، چون که وقتی بچه ها کوچیک بودن به من میگو من این پوان رو به تو میدم که بچه ها رو ببری جداشیم از هم. و در ایرانم من از برادرای شوهرم و برادران خواهش کردم، چون اونجا باید شاهد میومد، نیومدن، گفتن ما هیچ کدوممون محضر نمیاییم. و باعث شد که من تو ایرانم جون گذشت و رفت و اومدیم آمریکا و من همین جور تلخی ها و صدمه ها. و یه مردی که آقای دکتر همیشه به من مشکوک بوده، هر کیو ببینه من باش حرف میزنم، حتی بچه پسر بچه 14 ساله میگه این بوش فرند توه تا با این رابطه.
خب حالا پس ببینید، من حق دارم میگم که شما ایشون رو نمیشناختید، شما هیچی راجع به ایشون. حالا ببینید عزیز، بعدم شما ببینید، ما همیشه وقتی میرسیم سراغ دیگران ای و ایراد دیگران میگیم، وقتی میرسیم به خودمون میگیم نمیدونست. خب ما همون ای و ایراد رو داریم دیگه. بعد از اون این مرد اینجا شده، بعدم به اینجا رسیده، این بچه هم که همینجوری نیومدن. خب این بچه‌ها با فاصله هم، شما چند تا فرزند داری؟
من دخترام یکیشون حدود 30 سالشه، یکیشون 26 سال، و خدا رو شکر از بچگی که بودن پشتشون وایستادم.
نه ببینه سرکا خانم، نداریم. شما بچه ها دوتا دختر رو داری؟
بله.
خیلی خوب. حالا شما الان چه مدتی از امریکا هستی؟
ما الان 20 سال امریکاییم.
بسیار خوب. حالا الان مشکلتون با همسرتون چیست؟
مشکلم اینه که آقای دکتر، من الان به یه جایی رسیدم، چون الان 7 ماه آقای دکتر من یه دردی تو بدنم افتاده که هنوز نفهمیدم که میگن یا آرتروزه یا روماتیسم یا فایبرومالاژیا، یه همچین بیماری که اگه به من دکترها میگن اگه این باشه این آخری باشه، تا آخر عمر برات میمونه، چون اینو فقط از نظر تجربی میگن، هیچ آزمایشی چیزی نشون. و تو این 7 ماهی که من آقای دکتر واقعا با دردای خودم که مثل آدمایی که کانسر دارن با این دردا سر کله میزنم که به خودم میگم خدای، آدم های کنسری رو میبرن میدازن بیمارستان، مورفین میزنن که تسکین پیدا کنن، ولی دردی که من دارم نه کنسره، چیزی نیست که با هیچ دارویی بتونم قوی ترین مسکن ها. ناراحتی قلبی هم گرفتم از دست این مرد و خانوادش، آسون گرفتم و سر تا پام الان درد داره آقای دکتر. اصلا شب نمیتونم، روز تا شب همش باید قوی ترین داروها رو بخورم، ولی زندگی من با این مرد که جلوی چشمش میبینه که من دارم درد میبرم و he doesn't care، و منم عادت کردم متاسفانه، ولی ولم نمیکنه آقای دکتر. یعنی بهش میگم leave me alone، I'm in pain، Why do you want my life؟ اصلا زندگی من چی میخوای تو؟ و الانم به خاطر اینکه خونمون سقفش خراب شده بود، قدیمی مرد گرفته و اینا، من گفتم اوکی خب میرم هم خونه تمیزتر بگیریم، هم یه جا که اجاره داره میاد پایین، که این مرد بتونه چیز کنه، بتونه، چون خب بیزینسش هم خب بد شده، گفتم اوکی، چون خودم هم کارهای گلارایی و اینا بودم و کرافت و اینا که دیگه نشد و ادامه پیدا نکرد و دست از سرم بر نمیداره، و دیدم که واقعا خیلی منو آزار میده. و الان آقای دکتر دیگه پیش خودم گفتم که بهش گفتم ببین من میرم، من به خاطر اینکه آقای دکتر یک اقلیت هستیم و فامیل سرشناسی هستیم، البته نمیگم پول داره هستم فامیلمون، ولی چون بیشتر خانوادمون و فامیلمون دکترم، برادر خودم پزشک مهندس هستن همه، گفتم که نمیتونم جداشم، اسم طلاق بیاد. و
آخه یعنی چی سرکار خانم؟ باز از همون حرفای عجیب و غریب
بزن.
من نمیدونم چرا این لغت طلاق مساویست با 30 سال رنج. طلاق مثلا طلاق، دو تا آدم با هم ازدواج کردن، متوجه شدن اشتباه کردن یا تغییر پیدا کردن، از هم جدا میشن، هیچ خوب نیست، جراحیه. ولی این چرا من 33 سال رنج بکشم از پا در بیام بیام همچین چیزی؟ چون اسم طلاق خوب نیست که نیست.
آقای دکتر مشکلم اینه که دختر بزرگم همش به من، که البته اونم من باش پرابلمای زیادی دارم تو این گروهکای مذهبی، خودش و شوهرش افتادن و اصلا دیگه فرایدی نایت ها که ما مراسم مذهبی
حالا
داریم،
حالا وارد اون بحثا نشو،
دیگه هیچی، دیگه اصلا دیگه افتاده تو اینا. و همیشه که من فرایدی نایت ها، خب خونه ما پر بود و بچه ها می اومدن، دیگه اصلا دنبال اوناست و من یادم تنهایی هستم. اینم هر شب میره خودش خونه برادرش و اینا بو، و من دیگه به هر حال به این تنهاییام هم عادت کردم. برادرام هم متاسفانه دو سال پیش به خاطر یه سوء تفاهم، دو تا برادرام که اینجا هست، منو ترد کردن، خودشون و خانوادهشون، و دیگه اصلا نمیبینم هیچ کدومو. یک ماه پیشم یکیشون که من اصلا نمیدونم به چه علتی، آقای دکتر، پشت تلفن وایساد، بدترین فحشا رو به من داد و من هیچی بهش نگفتم و تلفن رو قطع کردم و این زندگی منه. و الان دخترم تو این چند سال، دختر بزرگم، همش میگه که نه تو اگر جداشی طلاق بگیرید، اسم طلاق بیاد، ما یه اقلیت ایرانی هستیم اینجا و خواهر من ازدواج میکنه، خواهر من براش خواستگار نمیاد و برو بساز برو. و البته همیشه شوهر من انقدر بیشرفه که بچه های من از بچگی، آقای دکتر، همیشه جلوی چشم خودم حتی بهشون میگه مادر شما مانستره، مادر شما تریبله، مادر شما مادر فولادزر است. و با وجودی که من دو تا دختر رو یعنی بگم فداکارتر از من تو زندگیم کسی نداره.
آخه سرکار خانم، آخه قربونتون این حرفا چیه؟ فداکاریتون، رنجتون رو میفهمم، از این بابت متاسفم، ولی شما آخه دو تا آخه دو تا بچه سالم هم بار نیاوردید، اون با اون افکار، اون یکی با افکار دیگه، فرقش چیه آخه؟
نه اون از وقتی ازدواج کرد،
حالا فرقش چیه؟
گروهکای مذهبی آقای
دکتر. نه نه نه، معذرا اینجوری نه. آخه شما هر وقت به دیگران میرسید همه چیز یا تقصیر دیگران، شما مسئولیت خودتون از اول قبول نکردید از ازدواج
آقای دکتر. من
نه، حالا روی خط باشید، بذارید من میرم حرف آخرتون چیه. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشون در حال پایمال شدن است حمایت میکند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما میباشد.
1-866-99-وکیل 1-866-99-وکیل.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی میباشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8 تا 10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
شنوندگان گرامی، به 678 AM که آیرن گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من دیگه صبح به دخترم زنگ زدم، گفتم نه دیگه، من میخوام برم برای خودم یه جا بگیرم، با وجودی که من یه حقوق دیسابیلیتی میگیرم به خاطر چند بار تصادف و زمین خوردگی که داشتم، که دیگه نتونستم کار خودم رو ادامه بدم. گفتم از هیچی هم از پدر شما نمیخوام و بذارید من برم، فقط بذارید من برم. و
شما احتیاج به اجازه گرفتن از کسی نداری.
میگه مامان من، تو میگه اگر تو بری ما دیگه اصلا کاری با تو نداریم، ما اصلا
نه. صبر کنید عزیز، اگر آنچه را که شما من فرمودید در ارتباط با همسرتون درسته، اگر چنینه، و همسر شما چیزی نزدیک به اون هستن که شما توصیف کردید، چرا دختر شما باید یه رابطه بد غلط رو و زجرآور و دردآوری که هم برای شما هم برای پدرش هست رو فقط به صرف اینکه 4 تا آدم ابله بیمار بدبخت گرفتار چه فکری میکنن به هم بخواد نگه داره و بگذاره این گونه باشه؟ حالا شما برای اینکه ازدواج کنید احتیاج به اجازه کسی نداشتید. اگر میخواید جدا بشید، من هیچ توصیه‌ای ندارم، ولی انتخاب و تصمیم شماست، به کسی مربوط نیست که از دخترتون اجازه بگیرید.
آقای دکتر، دو مورده. یه موردش این که میگه من خانواده شوهرم، چون شوهرش فرانسویه، میگه خانواده شوهر من، البته هم مذهب خودمون هستن، میگه خانواده شوهر من و شوهر من هیچ اطلاعی از زندگی شما ندارن و تو اگه جدا بشی و اون بره برای خودتو بری، من اینجا چیز رسوا میشم، من برام بد آبرو میره. و از یه مورد دیگه هم این که میگه خواهر من،
نه نه سب کنید، اول آبروشون بره. اگر خانواده فرانسوی در امریکا وقتی دو نفر 33 سال همدیگر رو شکنجه دادن باید با هم زندگی کنن، اونا مهم نیستن. آبرو بله و آبرو میره. پدر مادر من با هم اختلاف داشتن مثلا، اگر شما بخواید بگید، باز گفتم من موافق جداش، آبروش هم میره بره.
از مورد دیگه هم این که ما چون که خب اینجا واقعا انگوش نما هستیم ما از این مذهبی که میایم، و یک افرادی تو ما هستن که واقعا تو ایران اینجور نبودن، اومدن اینجا خیلی بد شدن، پشت سر هم.
نه ببینید سرکار خانم، صبر کنید، من نمیدونم شما تا کی میخواید نگران پشت سر حرف زدن مدام ها باشید. ول کنید این بازی رو، حرف میزنن که بزنن، چه اهمیت داره؟ دیدید که من 3 دقیقه قبل عرض کردم آدم باید بدبخت باشه، آدم باید بیمار باشه، آدم باید بیکار باشه، آدم باید یه موجود مریضی باشه، آدم باید یه موجود ابله نادانی باشه که راجع به دیگران صحبت کنه. خب میخوام بکنم به شما چه مربوطه؟ ما که نمیدیم ابلهان و احمقان و بیشورا و مریضا و گرفتارا رو راضی کنیم. خب من اصلا چم چی وظیفه ای ندارم.
به من میگه که صبر کن خواهرم شوهر کنه، چون اگه تو جدا بشی خواهرم براش خواستگار نمیاد.
اوکی،
حالا
اگر... حالا اینقدر ازدواج چه تحفه ای بوده برای شما که یا برای ایشون که الان نگران آبرو هستن در پیش خانواده، که حالا اینقدر اصرار برای ازدواج؟ چرا ازدواج اینقدر مهمه که همه باید برش رنج بکشن، توش بدبختی بکشن، از پادر بیان دلشون خوش ازدواج کنن؟ من نمیدونم برای کی داریم نمایش میدیم. اون تماشاگرانی که ایستادن و ما رو تماشا میکنن که هستی، شما حالتون خوب نیست خانم، شما حالتون خوب نیست، نوع زندگیتون، برخوردتون با مسائل خوب نبوده. زن باهوشی هستید ولی زن آگاه و عاقلی نیستید، مسائل رو واقع بینانه باش برخورد نکردید، به اینجا رسیدید. اگرم همسر شما این چنین است که شما میفرمایید، حالا که تو این شرایط بد هستید، امیدوارم مواظب شما باشن، حداقل آزارتون ندن اگر چنینه.
نمیکنه.
و دوم
اون واقعا از رنج من لذت میبره، از درد من.
خیلی خب، بنابراین شما هم دارید از رنج خودتون لذت میبرید، دخترتون هم میگه مادر رنج ببر تا ما اینجا لذت ببریم، آبروی محترممون نره. حالا کدوم آبروی محترمی؟ به نظر من آخه هیچ با هم نمیخونه، یعنی یه مقدار یه دنیای ذهنی خیالی درست کردیم. نه. یعنی نگران موضوع و مسائل هستیم که اصلا مهم نیست. اگر نه. من و شما تو این دنیا بمیریم، غیر از یه دیگ فکر میکنم به خاطر خانواده، نه تازه من و شما باید بیان مجلس یاد بودمون یا هرچه، اونم تازه قبلش تو ماشین دارن آهنگ میزنن، برام اومدن اونجا یه ذره غمگین میشینن.
کاملا
میام. بنابراین من زندگیمو برای دیگران نمیخوام، من قرار زندگی درست و خوب و مناسب خودم بکنم، دیگران میخوام خوشحال باشن، میخوان نباشن.
آقای دکتر، من الان خدا شاهد از بس که از خانوادم کشیدم و به بچه‌ام گفتم که معذرت میخوام، من اگر مردم فقط تو و خواهرت میایید برام، من هیچ
حالا به هر حال شما ببینید واسه هنوز بعد از مرگتون هم نمیخواید دست از سر دیگران بردارید. نه ول کنید قربونتون، ما دیگه اینقدر چه اهمیت داره حالا دیگران بیاین یا نیاین؟ ببینید شما این دنیا رو خوب زندگی نکردید، حالا میخواید بعد از اینکه از این دنیا رفتید یه ده سر قبر شما میجور دیگه زندگی کن. نه، بیاد بیرون از این صحنه. امیدوارم همسرتون کمک کنید. شما الان تو شرایطی هستید احتیاج به کمک دارید، احتیاج به دارو دارید.
بله.
که ذره آروم بگیرید. بعدم نمیخوام موافقت و مخالفتی با نظرتون، حالا شما جدا بشید مشکلی حل نمیشه.
آقای دکتر،
شما این نگاهی که دارید،
اگر بمونم تو این خونه واقعا با این دردایی که الان دارم میبرم و این دیوانه، میمیرم آقای دکتر.
خیلی خب، شما اگر همچین تشخیصی میدید که دیگه جای گفتگو نیست، ولی به من، به خودتون حداقل جواب بدید که اگر رفتید بیرون تنها توی خونه، اگر با این دردها یه جور دیگه کنار میاد و نمیمیره، تو حتما این کارو بکنید. مثلا حتی امروز هم معطل نکنید، الان گوشی رو گشتید برید.
بله.
ولی آخه مطمئن نیستم این حرفا با توجه به گیر و گرفتاریایی که شما از نظر ذهنی و در زندگیتون داشتید، نه فقط حرف. اینا اینکه میمیرم و زنده هستم و چنین، من همینجوری هست که نمیدونم چه خبر بوده در خانه.
الان آقای دکتر مشکلم اتفاقا همین صحبتی که شما الان کردین، گفتین با این دردا چه جوری می‌خوای زنده بری تنها، به خاطر همینه که تو این 7 ماهی که گرفتار شدم به خودم میگم خب من چطوری برم تنها زندگی بکنم با این دردایی که الان دارم میکشم، چون خب یه وقتا نصف شب دیگه عجام نمیتونم تکون بخورم، خودشو صدا میکنم میگم خواهش میکنم بیا این دارو رو به من بده، من اصلا نمیتونم حتی دستم رو تکون بدم. ولی آقای دکتر من الان با خودم 2 ماهه که به خودم گفتم
آخه شما توانایی این کارا رو ندارید. ببینید الان هم خودتون بازی چیزی رو میگید وسطش ول میکنید. شما اولا در نیمه شب اینقدر حالتون بد میشه به ایشون میگید بیان کمک، ایشون میان کمک یا نمیان؟ ای میان
صداش پس... میکنم میگم بیا یه لیوان آب با دوامو خب. به من بده.
خب این کارو میکنن یا نمیکنن؟
بله.
بسیار خب، پس شما یه کسی رو میخواید، ایشون فعلا داره این کارو میکنه. ای برید تنها، اونم نیست با توجه به شرایط زندگی هم که دارید. نه اینکه من بگم
بله.
این نشانه خوبیه. و بعدم یه نظر دیگه، چون این بیماریایی که اشاره کردید و حالی که شما دارید متاسفانه مقدار از اینا بیماری‌های روان‌تنی و سایکوسوماتیکه.
بله یعنی... به من گفتن خب... دکترا گفتن این یه مقدار به خاطر استرسایی که
دقیقاً آخه شما نمی‌تونید که سرتون رو صبح تا غروب در و دیوار و شیشه بزنید بعد بگید من نمی‌دونم چرا سرم درد میکنه یا اینجای سرم باد کرده. آخه من تعجب میکنم شما این دنیای بیخودی که 33 سال قبلش هم البته خبری نبوده، بعدش هم 33 سال تو زندگی زناشویی اینجوری شکنجه کردید و شکنجه شدید که آخه ازش انتظار چی دارید؟ و به علاوه من نمیدونم ما تا کی فکر میکنیم یه عده ناظر در اون بالا نشستن دارن ما رو تماشا میکنن که ای این ازدواج کرد، ای این طلاق گرفت، ای این بیشوهر مون، ای این بیزن مون. من نمیدونم این بسطا ایمجینری آدینس، این شنوندگان، این بینندگان خیالی کیا هستن که ما زندگی خودمون و بقیه رو به لجن و کثافت میکشیم ولی دل اون خوشه که نظر دیگرانی تون آبرو، یعنی که قضاوت دیگران درباره من. آخه این دیگران کیه که قضاوتشون اینقدر مهمه که من باید به خاطرشون رنج بکشم، ولی که به خاطرشون یه دلار حاضر نیستم خرج بکنم؟ به نظر من یه نفر اولا پیدا کنید. و مشکلی هم که شما دارید، چون من با دوستان دیگه دیدم مثلا وقتی این تشخیص ها به این صورت مبهمه، اینا بیماریای روانتنیه، ضمناً یه مقدار داروهایی هست که فکر می‌کنم می‌تونه کمکتون کنه. حالا اگه خواستی به دفتر من زنگ بزنید، پزشکی هستن که توی زمینه
دکتر من به خاطر اینکه مدیکال دارم دکترای ارتوپد و روماتولوژی منو نمیگیرن.
حالا شما نه شما لطف کنید
ساینا به وقت داده برای یه موانیم دیگه روماتولوژیستش ببینته.
خب حالا شما یه زنگی به دفتر من بزنید، پزشکی عالی قدری هستن که شاید من ازشون خواهش کنم یه نظری به شما بیاندازم بدون انتظار و چشم داشتی. و بعدم اگر شما بخواید هی بری سراغ خاطرات گذشته، از این وضع حالتون بدتر و بدتر میشه.
خاطرات آقای دکتر یعنی وقتی که این مرد شروع میکنه به شکنجه دادن من، اون وقتی که واقعا من خاطرات اذیتم میکنه، ولی وقتهای دیگه اذیتم نمیکنه.
نمیدونم شما اون موقع میره دیگران رو اذیت بکنید، نکنید قربونتون. بس. نه اینقدر رول مظلوم رو ببین، تو فرهنگ ما این لغت مظلومیت مساوی شده با حقانیت، مساوی شده با خوب بودن. به نظر من بیشتر مظلوم ها نه خوبن نه حق دارن. این توهم که مظلومیت مساوی است با حقانیت، مظلومیت مساوی است با خوب بودن، اصلا واقعیت نداره. اینی که دوست داریم بگیم ما مظلوم بودیم، علاوه ما تا زمانی که مظلومیم ظلم و ظالم وجود داره، پس ما منشأ اون ظلم و ظالمیم. اگر در جهان مظلوم نباشه ظلم و ظالمی هم نیست. در بیاد از این راحت که همش تقصیر یکی دیگه است، همش کسی دیگه اذیت میکنه، همش دیگران هستن.
آقای دکتر یه سوال،
شما که خوشبختانه کاری هم به صحبت‌های من ندارید، شما صحبت ذهنیت خودتون دارید. عزیز شما سال‌های سال رو این ذهنیتتون آنچنان ورزش و تمرین کردید که اصلا کسی حریفتون نمیتونه بشه. در بیاد از این چارچوبی که رفتید تو.
آقای دکتر یه سوال دیگه ای که دارم اینه که من الان حدود 1.5 ماهه که به خودم گفتم اوکی یه نفر باید آب باشه یه نفر آتیش باشه، چون که یادمه که شما چند سال پیش گفتید که هر کی بهتون هر تهمت و افترایی میبنده بگید که بله من هستم، از اون بدترش هم هستم، حالا تو کجا خبر داری؟ و من شروع کم گفتم که اوکی یو رایت، من بویفرند دارم. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ راست میگی، همینم، من همینم که هستم. و دیگه دیدم نه بدتر میکنه، دیگه همه رو ایگنور کردم. و الانم یک ماه و نیمه که نشستم با خودم ای دیل کردم که گفتم اصلا دیگه من به این مرد جواب نمیدم، هر کاری میخواد بکنه. ولی آقای دکتر داره از سکوت من سوء استفاده میکنه، یعنی میره دیگو پرت میکنه، بشقاب پرت میکنه، فوش میده، داد میزنه، نره میزنه. و من الان نمیدونم آقای دکتر، شما الان میگید تو با این دردایی که داری چجوری میتونی تنها زندگی کنی؟ الان اصلا موندم برم یا نرم، نمیدونم چه کنم آقای دکتر. ما پیش سایکولوژیستم میرفتیم، متاسفانه تو دفتر سایکولوژیست ایشون مش میکوبند روی میز و وای میستاد، بدترین فوشا رو میداد و سایکولوژیست میگفت که من دیگه شما رو نمیتونم قبول کنم. دفتر رابای میرفتیم و اونجا دست روی کتاب مقدس میذاشت که دیگه به من نگه بویفرند دارم، دیگه منو تورچر نکنه. میومد دو روز دیگه دوباره شروع میکرد. و من الان آقای دکتر با خودم میگم من که اصلا دیگه با این کاری ندارم، چرا که ولم نمی کنه؟ اینه که به خودم گفتم باید برم یه جا بگیرم که این نیمه جونی که دارم رو آزاد کنم، بتونم یه چند سال دیگه زنده بمونم. و آقای دکتر همین جور موندم من و نمیدونم چه کنم.
نه، شما همیشه میدونستید چه باید بکنید، ولی هیچ وقت به دلیل باورها و اعتقاداتون جرأت انجامشو نداشتید. الان هم همین، همیشه آدم میدونه چه باید بکنه. در 90% 95% موارد میدونه. ما حاضر نیستیم هزینه‌شو بدیم، بعدم یه دنیای ذهنی گرفتار بیمارگونه‌ای داریم که فکر می‌کنیم معجزه‌ای خواهد شد. معجزه‌ای در کار نیست. هیچ اتفاق عجیب و غریبی هم نه افتاده نه میفته. زندگی بر اساس قاعده و قانونش همین روال عادی و طبیعی خودشو داره. هر جوری که فکر میکنید خوب است و درسته انجام بدید. من نمیدونم با اون روانشناسی که گفتید که حالا اختلافات شما رو نتونسته حل کنه، نظر او رو که شما رو و همسرتون رو دیده و میشناسه درباره ماندن یا رفتن بپرسید.
دیگه قبولمون نمیکنه، یعنی ما چند تا روانشناس که رفتیم هر دفعه ایشون تو دفتر روانشناس مش میکوبند رو زمین.
ببینید شما اون جملار آخه ببینید باز رفتید سر شما با این روحیه‌ای که دارید، وقتی میگم هیچیو نمیخواید بشنوید همینه. من خدمتتون عرض کردم که برید سراغ روانشناسی که باهاش صحبت کردید و او میشناسه بهتون بگه، فرمودید اونا راهمون اینا، بسیار خوب پاشید برید تنهایی سراغ روانشناس تازه‌ای و اطلاعاتو به او بدید و از اون نظر بخواید. بنابراین وقتی که راه حل گرفتن یه نتیجه است، من آنچه رو که از شما میشنوم، چون نه درباره همسرتون به دقت میدونم و نه خبری دارم، نظری ندارم و هیچ وقتم نظر درباره ماندن و رفتن طلاق و ازدواج ندادم و نمیدم، به هیچ کس ندادم، به شما هم نخواهم داد. فقط ازتون انتظار این رو دارم که واقع بینانه با مسائل برخورد کنید، چون تا به حال واقع بینانه زندگی نکردید. و آدمی که واقع بینانه زندگی نمیکنه دیر یا زود از پا در میاد، ولی که واقعیت است که بالاخره میگه ما زنده ایم یا مرده و درد هست یا لذت، و پایان کارم درد است و لذت، همه جا درد و لذت، آخر کارم مرگ است و زندگی. روزی که انسان واقعیت رو نپذیره، روزی که انسان مسئولیتش خودش رو قبول نکنه، روزی که انسان اصول اخلاقی انسانی رعایت نکنه، درد میکشه و به بدبختی میمیره. و بنابراین یه مقدار باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد. اگر همه این حرفا رو شما یک ساعت زدید که سوال بکنید، که اینو چون معلومه با من کمی آشنایی، که سوال بکنید من به شما بگم طلاق بگیر یا نگیر، شما باید بهتر از این میدونستید که من هرگز همچین حرفی رو نخواهم.
نه من اصلا خودم فکر طلاق نیستم، فقط گفتم من میرم برای خودم یه اتاق میگیرم، تو هم برو برای اتاق.
فرقی نمیکنه حالا اینا شما اسمشو میخواید هر چی بذارید. حالا اگرم سوالتون این است که برید یه اتاق بگیرید در حالی که جدا نمیشید، خب اگه میتونید برید بشینید که طلاق هم دیگه توش نیست، دیگه دختر شما چرا شیون به پا میکنه و یه مسخره بازی دیگه درباره خودش و خواهرش میگه. برای که خانواده بیمار و گرفتاری دارید، همه یه جوری بیمار و گرفتارن. علتش هم این است که یه تصادفی شده، این چهار نفری که توی این ماشین بودن، حالا یکی دست شکسته، یکی پا شکسته، چشمش کور شده. و بعدم هیچ کس نخواسته واقع بینانه مسئولانه با موضوع برخورد کنه، اینه که فقط گرفتارتر شدی. و همین جهت است که همچنان توصیه من این است که با کسی صحبت کنید، و اگر نمیخواید جدا بشید، فقط میخواید برید جدا زندگی کنید، امکان مالی و اقتصادی شو دارید؟
نه متاسفانه آقای
دکتر. خب ندارید که نمیتونید برید. آخه ببینید، من باز شما رفتید مثل این است که من هی به شما پیشنهاداتی بدم، بگم الانم میخوام در یکی از خیابان‌های تهران برم یه رستوران غذا بخورم، من که اینجا نشستم وقتی این کار نمیتونم بکنم، چرا کاری که نمیتونم بکنم اینقدر راجعش حرف میزنید؟
یعنی آقای دکتر شما توصیه میکنید که من خودم شخصا برم پیشه؟
بدون تردید شما شما برید، چون گفتید اونایی که شما رو میشناسن قبولتون نمیکنن، که خودش داستانی است. به هر حال اون خودش تا چند روزه این کار قانونی اخلاقیه نمیدونم، و بعدم تا چند روزه شما اونجا چه کردید، هر دوتون عرض میکنم که به اینجا اون آدم رسیده نمیدونم. و بعدم به نظر میرسه که هیچ کس نه به دنبال حقیقت، نه به دنبال پذیرش مسئولیت. هر کسی همچنان بعد از 60 سال زندگی، هر دوی شما یا ایشون هم بیشتر از 60 و چند سال، فقط یاد گرفتید بجنگید. و فکر کنید مهمترین مسئله این که آدم جنگو ببره، این که آدم همه زندگی رو ببازه مهم نیست، باید فقط جنگو ببره. خب این برد و باختش هم تازه اگرم بشه آخرش هیچ پشیزی به اندازه سر سوزن ارزشی هم نداره. و همین جد است که زندگی رو آدم باید با کسی بکنه که باش راحت و آسوده است. روزی هم که نیست بره دنبال کارش، اگر کاری براش نمیتونه بکنه، بی خودی هم بازی در نیاره، نه دیگران نه بچه‌ها، که غالب اوقات اگر نه همه موارد فقط یه بازی و حق بازی. به هر حال با کسی صحبت کنید، امیدوارم مسائل بهتر بشه.
خوشا شما دکتر، من برای
ببخشید من متأسفم،
برای آقای دکتری که
نه
صحبت
هر کسی اونا زنگ بزنید به دفتر من خدمتتون معرفی.
متشکرم،
تمنا می‌کنم. شنگ رجمند با ما باشید.
باز قضام به روغن سوزی افتاد.
چطور؟ مگه از روغن زیتون استفاده میکنی؟
آره، آخه طعم روغن زیتون توی غذا رو خیلی دوست دارم، اما زود میسوزه.
منم همین مشکل رو داشتم، حالا دیگه به دوت عادت کردم.
چی؟ یعنی میگی حالا به جای شام بزنیم زیر آواز؟
نه عزیزه دلم، دوت درست مثل موسیقی یا آواز دو نفره، ترکیب لطیف و متعادلی از هر دو. خاصیت و طعم و عطر روغن زیتون به علاوه سبکی و خواص روغن اصلی انگور.
دوئت ابتکار جدیدی از شرکت صدف برای سرو کردن غذا و برای تهیه سس سالاد، بهترین انتخاب روغن دوئت صدف است. حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدنت بسیار، سالم و سبک، خوش طعم و دلپسند.
همون چیزی که از یه روغن عالی انتظار داشتم.
انتخاب روغن دوئت صدف انتخابی دیگر از میان بهترین هاست.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومهر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشتی عمومی آمریکا، بنیانگذار مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، در زندگی آیندهشان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. پدران و مادران گرامی، به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. از وبسایت ihrc.org دیدم.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو فردا شب در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون مربوط به مراحل مختلف کودکی که در اونجا آسیبی خورده ایم یا نه، 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهد بود. محل برگزاری کنفرانس کودک درون فردا شب چهارشنبه 4 اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین است. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. در این کنفرانس که پایه خودشناسی، خودیابی و خودسازی هست، گفتگو درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت و مخصوصا تغییر و دگرگونی درون هست. پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با چند نفر از دوستان و هنرمندش در اونجا 2 کنسرت خواهند داشت. و آقای هادی خورسندی نویسنده و تند پرداز بسیار محبوب هم در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه‌های فارسی و ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. بنابراین اگر مایلید از این برنامه‌ها بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که هم ظرفیت سالن‌ها محدوده و هم برنامه‌های فارسی ایرانی هزینه‌های بسیار داره و به همین جهت است که به نوعی باید این هزینه ها تأمین بشه. امیدوارم به این نکته توجه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام قربان، عزیزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
قربان، من یه دوست دارم از آلمان، خانومی با بچه حدود 7.5 اومدن اینجا و این بچه انگلیسی خوب بلد نیست. حالا گفتن که من به شما زنگ بزنم سوال کنم چه راهی رو بریم که این بره مدرسه زیاد آسیب نبینه و خود مامانشون هم زیاد انگلیسی بلد نیستن. حالا می‌خواستم ببینم
بله. شما من بلن با فرستادن بچه‌ای که انگلیسی تقریبا نمیدونه مخالفم. این از آلمان اومده، چقدر زبان آلمانی میدونه؟
پرفکت، زبان آلمانیش عالی، فارسیش هم عالی.
خب حالا ببینید، راه حلی که شما دارید اینه که اولا یه 1 میشه براش یه کلاسی گذاشت، یه شرایطی به وجود آورد، مقدار ویدیو فیلم گرفت که این بتونه خودش رو یه جوری برسونه که با صداها، با یه مقدار لغات و کلمات و واژه‌ها آشنا بشه. البته این شکایت یا گله رو دارم که اگر مادری میدونسته میخواد بچهش اینجا بره، همونجا باید به کلاس زبان میگذاشته که حداقل مقدماتی رو میدونسته. ولی حالا اگر دلایلی هست یا به هر حال نشده، من با اینکه بچه‌ها برن توی محیط آموزشی که زبان رو نمیدونن سخت مخالفم، برای که آسیبا بسیار شدیده. حداقل 1-2 میشه اونها رو نگه داشت و کمکشون کرد که به آشنایی مقدماتی با زبان پیدا کنه و ضمناً هم میشه اونها رو در ارتباط با محیطای کودکان گذاشت، مثل پارک ها، مثل محلهایی که بچه های تو این سن و سال هستند که اونجا مشخص نمیشه و میتونه با حرف نزدن یا ایما و اشاره به هر حال ارتباطی برقرار کنه، ولی زبون رو چون با سرعت بچه ها فرا میگیرن این کمک رو بهش کرد. ولی اینکه بره سر کلاس نفهمه چه خبره، غالب اوقات ضربه های سختیه، به ویژه این که به هر حال این آمدن و اینها خودش نشون دهنده این است که مسائل و مشکلاتی تو زندگی بوده و یا همچنان هست. اینه که 1-2 رو نگهش دارن، هیچ نگران مدرسه نرفتنش نباشن، نه از علم عقب میفته نه از دانش بشری، نه اونقدر اهمیتی داره، همه اینا به راحتی بچه‌ها میتونن جبرانش کنن، ولی آسیب اگر بهش بخوره که من هیچم و متفاوتم و بدم و احمقم و هرچه، چون متأسفانه در این سن و سال همین حال و احساس رو با سرعت پیدا میکنه، هم دیگرانی مقداری چپ و راست سر به سرش میذارن. ضمناً اگرم یه مدرسه پیدا بشه که برای کوتاه مدتی که 2 ماه آلمانی انگلیسی باشه باز بد نیست، ولی باز همچنان یه حد اقلی رو باید بدونی، یا فارسی انگلیسی که معمولا کم پیدا میشه، ولی تا زمانی که اونطوری نشده یکی 2 ماهی بچه رو نگهش دارن و اصلا نگران مسئله رفتنش و نرفتنش به مدرسه نباشن. برای اینکه این موقع سال آمدن خودش نشون میده که خب همه چیز یه مقدار جنبه غیرعادی داره، اینم بذارم جنبه غیرعادی خودشو پیدا کنه. ولی تکرار میکنم، من با بچه‌ای که اصلا زبان نمیدونه یا خیلی خیلی کم میدونه بره مدرسه موافق نیستم. ترجیح میدم یکی 2 ماهی مدرسه نره، زبانش رو و فقط زبانش رو بهتر کنه و بعدم بره، و این کار برای بچه‌ها کاملا شدنی است.
آقای دکتر، جایی به خصوص رو میشناسین که شما حالا تو ولی هر جا باشه فرق نمیکنه که ما از اونجا بتونیم استفاده کنیم برای این بچه؟
نه متاسفانه، ولی میتونید چک کنید ببینید توی لیست رو نگاه کنید، مدارس مثلا آلمانی انگلیسی فراوونن و میشه از اونها استفاده کرد. مراکز حتی میتونید، شاید یه چه ذره غیر عادی، کودکستانایی هستن که فارسی ایرانی هستن، فارسی و انگلیسی هستن، میتونه بره اونجا حالا به عنوان مثلا کمک معلم مثلا باشه، به عنوان یه بزرگتر یه مدتی اونجا باشه، چون یه حداقلی از زبان رو باید بدونه. مثلا فرض کنید بچه 7 ساله حداقل باید 1000 تا لغت رو در حد یه بچه 3 ساله یا 1500 تا رو بدونه، 1200 تا رو بدونه و بتونه مقدار جملات کوتاه رو حداقل هم بفهمه هم ابراز کنه، و الا احساس بدی است. این آسیبی که به مسئله هم اعتماد به نفسش هم حرمت نفسش میخوره، هر دو تا بعضی از اوقات به این راحتی ها جبران نمیشه، ولی یکی 2 ماه مدرسه رفتن بچه ایش طوری نمیشه. این است که
آقای دکتر، تو محلی که هستیم چیز ایرونی نیستش، مثلا مثل دیکر فقط بره که بچه ها اونجا بازی میکنن یا دور هم هستن؟
آخه اونا کافی نیست برای که بچه های کوچولو، فایده نداره. برای که اگر بره یه جایی که گفتم، مگر اینکه قبولش بکنه یه جایی که بره بچرخه، ولی من ترجیح میدم یه مقدار تو ببینید محل هایی هست که بازی بچه هاست، اونجا بهترین جای آغازه و میشه بچه چند ساعت اونجا باشه، یا تو پارک هایی که بچه ها با هم بازی میکنن، چون هم بازی کرده همه ارتباطاتی. ولی ویدیو تماشای تلویزیون، چون چاره ای ندارم، یه مقدار ویدیو گذاشتن که زبان هست، میتونید به کتاب خانه، نه کتاب فروشی، به کتاب خانه ها مراجعه کنید، با مسئول کتاب خانه بگید، اونا حتی یه مقدار فیلم و کتاب و ویدیوهایی دارن که اینا یه مقدار به اصطلاح وکابولریشون کنترل شده است. یعنی مثلا 500 تا لغت اینجا هست، بعد بعدی 800 تا لغت اون 500 تا رو داره، 300 تا اضافه داره، بعد بعدی 1000 تا 200 تا اضافه داره. با اونا صحبت کنید، اونا میتونن فیلم ها و ویدیوهایی بدن، یا فیلم ها و ویدیوهایی که از آن بچه هست ولی با تلفظهای خوب. ضمناً هم حتی اگر بگیره بشینه یه مقدار برنامه‌ای که توش حرف میزنن، نه اینکه برنامه‌ای که توش عمل هست و اکشن هست، برای که مهم این زبان. بچه‌ها ظرفی که 2 ماه آمادگی پیدا می‌کنه که لغت‌ها براش غریبه نیست. ببینید معلومه شما الان وقتی یه چینی ژاپنی حرف می‌زنه اصلاً نمی‌دونیم لغت از کجا شروع میشه که کجا تموم میشه، یعنی ما فقط یه صدا می‌شنویم. این برای بچه میتونه خیلی آزار دهنده، حداقل باید بتونه کلمات رو تفکیک کنه، یعنی بفهمه که مثلا بفهمه کلمات رو تفکیک کنه، یعنی بدون اینجا 4 تا لغت بود، این حداقل مسئله است، و حداقل یکی یا 2 تا از این لغت‌ها رو بدونه که بتونه حدس بزنه که احتمالاً اینا دارن چی میگن. به همین جهت که حداقل 1000-1500 تا لغت رو لازمه بدونه و بتونه از بیشتر اونها استفاده کنه، و الا گرفتاری خواهد بود.
آقای دکتر ازتون خیلی ممنون، متشکرم، تشکر از راهنما.
خیلی صدا می‌کنم، لطف کردید.
عذرتون بخیر.
خواهش می‌کنم، تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
هلو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب
هستید؟ متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی دارم ازتون. من با شوهرم حدود 15 ساله که ازدواج کردیم، زندگی خیلی خوبی داریم. یه پسر 7 ساله دارم، یه پسر 2 ساله دارم. از نظر زندگی با شوهرم هیچ مشکلی ندارم. مشکل من متاسفانه با مادر شوهرمه. مادر شوهرم از اول با، نه اینکه بگم با ازدواج ما مخالف بود، نه مخالفتی نشون نداد، ولی هیچ وقت هم اونطوری که من فکر میکردم مثلا باید یه مادر شوهر باشه، هیچ موقع زیاد نه از من خوشش میومد نه نمیدونم چطوری بهتون بگم، هیچ موقع نارضایتی از اول ازدواج به من نشون نداد که من مثلا بخوام منو ناراحت کنه، ولی بعد از اینکه ازدواج کردیم کارهای ناشایسته ای از دست دیدم که یه مقداری بر من مشکل درست کرده. مثلا کاری که میکنه اینه که میاد توی خونه من مثلا جلوی شوهرم یه حرفایی میزنه که مثلا منو کوچیک میکنه جلوی شوهرم، مثلا میگه که نمیدونم تو اینا رو اشتباه میکنی، اونا رو اشتباه میکنی، چرا این کار کردی، چرا این کار کردی. چندین بار توی این چند سالی که ازدواج کردیم شوهرم بهش نوتیس داده چندین بار.
سب کنید شما یادتونه من چی فرمودید؟ فرمودید میاد جلو شوهرم یه حرفایی میزنه که منو جلو شوهرم کوچیک کنه. وقتی شوهرتون به اون نوتیس میده یعنی میفهمه که مادرش داره کار بدی میکنه.
بله شما... بله دقیقاً شوهر من.
نه بله صبر کنید، شما کوچیک نشید بچه، اینقدر بازی در میارید. من برگردم به شما بگم مرد سیویل کلافی که من برگردم بگم مرد که دیوونه است. شما بعدم باید بگید من را کوچیک کردی جلو مردم. شما برای چی ناراحتید؟ ببینید تو این گونه موارد اصلا مهم نیست که مادر شوهر چه میکنه. 99 درصدش مهم این است که همسر شما چه میکنه.
نه
همسر من اگر همسر شما کنار شما اصلا راه کنید بره. همسر شما همین مادر با بچه‌ش هم این کارو کرده، با خواهرش هم این کارو کرده، با دوستش هم این کارو کرده، با شما هم داره میکنه. اصلا شخصی برای چی میگیرید؟
نه من مشکلم این نیستش، منم دیگه به این مسئله به قول معروف عادت
کردم. پس بریم سراغ مشکلی که هست. این که نیست خوشبخت.
آره مشکل اصلی من اینه که به خاطر همین مسائلی که زیاد اتفاق افتاده و خیلی هی تکرار شده شوهر من با مادرش قطع رابطه کرده و میگه که اگر اون به قول معروف هپی نیستش که زندگی منو ببینه، پس اصلا تو زندگی من نباشه، من راحت‌ترم. و این مسئله خیلی منو ناراحت میکنه به خاطر اینکه من دلم نمیخواد که اینطوری باشه و دلم نمیخواد که بعد
نه کسی با دل شما کاری نداره. اگر ماجرا این هست که شما در این کار دخالتی نداشتید و بدجنسی و شیطنتی نکردید و این همسرتونه که به دلیل آنچه که با مادرش داشته و آنچه که از مادرش دیده به این نتیجه رسیده که قطع رابطه آسیب کمتری به همه میزنه، نه اینکه آسیب نداره، کاملا آسیب، هم برای بچه‌هاتون، هم برای شما، هم برای خودش، هم برای دیگرانی که دور بر شما هست. ولی این آسیب کمتری هست، بنابراین شما قرار نیست راجع به دلتون صحبت کنید. بذارید ببین واقعیت چیه. ببینید عزیز، شما نمیتونید موضوعی که اونقدر بهتون مهم نیست رو برای خودتون مهم کنی در حالی که وقتی که اتفاق میفته آسیبش براتون مسئله میشه. ما قرار پدری و مادری کنیم، ما قرار به عنوان پدر و مادر دانا و مهربون باشیم، ما قرار وظیفه و مسئولیت و نقش پدری و مادری رو ایفا کنیم، ما قرار صدها چیز خوب داشته باشیم تا نامون رو پدر و مادر بگذاریم. روزی که اینا رو نداریم یا کم داریم و یا بدتر از اون روزی که کارایی میکنیم که بد و غلطه، وقتی که این رابطه کم و محدود بشه هیچ اتفاقی نمیفته.
یعنی شما میگین که این باعث نمیشه که به شوهر من مثلا ضرر به
حتما میخوره.
اینو بهتون بگم، هر موقع که من میام باهاش در موردش صحبت کنم به من میگه که مامان من از بستگی اینطوری بوده، مادر من از بستگی با ما این کارا رو کرده، حالا هم داره با تو این کارو میکنه، نمیدونم با این کرده با اون که. یعنی همیشه جوابش برای من این هستش که تو
خب چقدر باید برای شما واقعیت رو توضیح بده که مادر من کسی است که وقتی وارد یه رابطه ای بشه اون رو خراب میکنه. شما
تا رابطه ازدواج خودشون هم خراب کرده.
بنابراین پس شما به شما چه مربوطه؟ وقت ببینید عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، روزی که همسر شما با واقع بینی و مسئولیت و رعایت اصول اخلاقی انسانی متوجه رفتار و حالت مادرش است و برخورد نسبتاً درستی به گونه‌ای که شایسته است با مادر میکنه، اما کار به جایی میرسه که فایده ای نداره، انتخاب او و تصمیم او، در حالی که شما میتونید همیشه ازش بخواید که با مهربونی و محبت و توجه و یه مقداری حتی گذشت همراه باشه، تا اون حد رو میتونید برید، اما بی خودی دیگه بازی در نیارید و درباره دلتون هم صحبت نکنید چون دل شما مهم نیست. یعنی اون به کنار بذارید ببین اونا چه میکنن. بعدم اگر واقعا یه کسی است که میاد به خونه و زهر و سمشو میریزه، همون بهتر که نباشه. اگر چنین، اگر هم ماجراهای دیگری است که اون بحث دیگری است. من فکر میکنم شما این رو به عهده همسرتون بذارید، به شما مربوط.
سوال بعدی من اینه که دکتر، مثلا شوهر من به من میگه که اگر تو تونستی وقتی که مادر من میاد توی خونه و بهت بی احترامی میکنه فقط جوابشو بدی و از حق خودت دفاع بکنی، من هیچ مشکلی ندارم که مادرم بیاد، ولی مشکل من با تو اینه که اون به تو هرچی میخواد میگه. و من متاسفانه اینو تو خودم دارم آقای دکتر، وقتی که با مثلا یه بزرگتری صحبت دوام میشه اصلا ناخودآگاه گریم میگیره.
حالتون
حالا
نه شما قرار نیست که حالا آدم قرار نیست خودشو در شرایطی قرار بده که حقشو بخوره بعد بخواد بره دفاع بکنه. من دلیلی برای این رابطه نمیبینم. همسرتون هم این حرفو بزنید. شمایی هم که وقتی که یه موضوعی نگرانتون میکنه یا خشمگینتون میکنه گریه میکنید، معلومه شما سخت در کودکی آسیب خوردید. برای که این کانالی که قرار بوده خشم و جدا و استراب و جدا و گریه و غم رو یه جای بذاره، همه با هم قاطی پاتی شده. شما علت این که گریه میکنید دو چیز، یکی نگرانیتونه، یکی خشمتون، عصبانیتون.
بله دقیقاً، وقتی عصبانی میشم نمیتونم حرفامو بزنم.
خب دیگه بنابراین برید مشکلتون هم در این زمینه حل کنید، نه به خاطر اینکه بعدن مادر شوهر رو بیارید حسابشو برسید،
نه
بلکه به خاطر اینکه مشکلات دیگرتون رو حل کنید. علاوه معلومه شرایط بدی دارید، زندگیتون با مسائل و مشکلاتی همراهه، ولی ماجرای مادر شوهر رو به عهده فرزندش بذارید نه شما. درباره خودتون
هم ناراحت هستم که مثلا in the long run شوهرم این مسئله بهش آسیب
حتما میزنه عزیز. من اصلا از اول هیچ تردیدی نداری، ولی مهم مقایسه دو تا آسیبه. من به شما میگم با جریمه بدید $5 و $50، شما چه کار کنید؟ کدوم انتخاب میکنید؟
حرفی که همیشه من میزنه میگه نمیخوام اونطوری که توی بدبختی زندگی منو خراب کرده زندگی بچه هام الان خراب.
بنابراین شما اگر همسرتون اینگونه زندگیش بوده یا اینگونه فکر میکنه یا دلش خواد اینگونه به شما بگه، بگذارید تصمیم او بگیره. شما فقط یه مقدار مهربانانه واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، ولی دلیل نره تو این کار دخالت کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم.
تمنا میکنم.
خداحافظ.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من سیامک کلهر هستم. برای شنیدن برنامه شگفتی های رایانه از شما دعوت می کنم سه شنبه ها 9 صبح و چهار شنبه ها 5 بعد از ظهر به رادیو ایران 670 AM گوش کنید.
پنج شنبه 5 فوریه یک شب خاطره انگیز و فراموش نشدنی. مریم جلالی با صدای استثنایی و آهنگ های منحصر به فرد. ناصر صبوری خواننده یادها و خاطرات خوش.
فقط در کمدن هاوس.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون. من مسئله رو میخواستم در مورد پسرم خدمتتون عرض کنم. البته قبلش فقط اجازه میگیرم بگم که چون خواهرم هم اینجا هستم، ما یه مسئله یکسانی داریم با این تفاوت که من پسرم نزدیک 5 سالشه، خواهرم دخترشون نزدیک به 2 سال و نیمش هستش. خدمتتون عرض کنم ما ایران زندگی میکنیم و برای یه مسئله خیلی امرجنسی باید میومدیم امریکا و قرار بود که حد اکثر این مسافرت ما 8-9 دیگه حد اکثر 10 روز باشه. بعد بچه ها هم پسر من و هم دختر خواهرم پیش پدرشون قرار شد که باشن و که ما بیایم و این سفر رو انجام بدیم. بعد متاسفانه اومدیم اینجا به یه بن‌بست واقعی برخورد کردیم، یعنی یه مشکلی توی کار پیش اومد که مجبور شدیم بمونیم اینجا و الان تا امروز دیروز یعنی یک ماه گذشته که ما اینجا هستیم و میگم چاره‌ای نیستش، یعنی کاری نمیشه بکنیم تا اینکه یه مسئله حل بشه و ما بتونیم دوباره برگردیم. حالا مسئله‌ای که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این بود که بچه ها، من مثلا پسر خودم خب بالاخره خیلی براش سنگین شده و من با پدرش که هر روز در تماس هستیم و خودش خب خیلی یه خورده به حالت ناراحتی و غصه خودش و به صورت پرخاشگری شده، دلتنگی که میکنه یا خیلی بیشتر به پدرش وابسته شده.
حالا اونش فرزند هم یه دونه رو داری؟
بله من هم یه پسر رو دارم.
وقت درباره خواهر چی؟ ایشون هم یه دختر رو دارن؟
بله ایشون هم یه دختر رو دارن.
خب میفرمودید.
بله بعد الان خیلی یه خود بدقلق‌تر شده. البته من با پدرش که صحبت میکنم میگه باز نه این که حالا خیلی بخواد، ولی از لحاظ میدونی عاطفی انگار که صدمه خورده باشه. به عنوان مثال الان هر روز یه مشکل بزرگی که هست میگه مهد کودک رفتنش. بچه‌ای که یک سال و نیم مهد کودکش، یعنی حتی یک روز نشده که بخواد 5 دقیقه دیرتر بره، همیشه علاقه داشته که ما رو هول میداده که زودتر ببریمش مهد کودک. هر روز پدرش میگه یک ساعتی ما درگیری داریم که میگه نمیخوام برم مهد. خیلی محکم وامیسته میگه نه نمیخوام برم. یا خونه مادر بزرگش که مثلا عاشق مادر بزرگ و پدر بزرگشه و یکی از مسائلش این بود که من بشه برم خونه مثلا مامان بزرگم زندگی کنم، الان حتی از اونا هم پدرش میگه حالت دوری میگیره، میاد میشینه بغل من صرف، یا وقتی میره پیش مادر بزرگش باز میگه نه زنگ بزنی بابام بیاد دنبالم، دلم تنگ شده. و میدونین اینه که من حالا گفتم که اینو مشورت کنم با شما که چجور میشه کمک کردیم بچه‌ها، شاید چون ما کارمون حتی تا 10 روز دیگه باز طول بکشه که بتونیم خارج بشیم.
ببینید عزیز، دو تا مسئله است. اولا اینکه فرزند شما یه مقدار از این تغییراتش حتی شما اونجا می بودید شاید اتفاق می افتاد.
بله.
یعنی همه رو به حساب آمدنتون نگذارید.
بله.
اینایی هم که میگید خوشبختانه همش موقتی است.
بله.
و بنابراین از بین میره. ریشش هم یه مسئله است و فقط یک مسئله. اون متاسفانه به دلیل حرفایی که بهش زدید که اونجا اشتباه بوده، نگران شده که مبادا همونطور که مادرش رو از دست داره پدرش هم از دست بده. این داستانی هم که خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ که قبلا میخواست به اونا حالا نمیخواد، اصلا هیچ ارتباطی به رابطهش و خشم و عصبانیش نداره. وقتی پدرش دوربرش نیست فکر میکنه همه چیز تموم شد و به آخر رسید، اون مسئله شد. بنابراین اینا با سرعت همینقدر که شما برگردید مقدار زیادی سر جای قبلیش بر میگرده و فقط باید مواظب باشید که وقتی بر میگردید بی خودی بهش فرصت و اجازه ندید که کارهای بد بکنه، کارهای غلط بکنه، چیزی از این قبیل. مثلا وقتی بر میگردید بگید یه روز یا 2 روز مهد کودک نیست، یا ما میخوایم بریم مثلا سفر، یا من میخوام با تو باشم، مهد کودک نخواهد بود. یعنی شما بگید بعد از 2 روز که خاطرش از بابت بودن شما سیر شد بعد ببرید چشم جا، نه اینکه شبی که یا روزی که شما اومدید فردا صبحشون بخواد بره و اون بازی در بیاره و شما هم ندونید چی کار بکنید. بنابراین در خصوص اما 2.5 سال مسئله پیدا میکنه. اون دختر 2.5 سال تو سن خوبی نبوده برای جدایی. یعنی اونجا مسئله و مشکل ایشون بیشتر است تا شما. پسرتون اولا پسر پدرش رو داره، بعدم 5 سالشه.
بله.
و اصلا مرحله جدایی رو پشت سر گذاشته. دختر خواهرتون نه، اون به هر حال آسیبا بیشتره.
پدرش هستش آقای دکتر.
نه میدونم آخه. بله. به کافی نیست میدونید بچه‌ها ماجرای پدر و مادر مثل این است که من به شما بگم خب شما که یه چشم داری دیگه اون یکم کورش کنید، میدونید اون مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین ولی چون سنش پایینه آسیبش بیشتره.
بس.
البته همه اینا برمیگره به اینکه شما چه رابطه‌ای با بچه‌تون دارید، همسرتون چه رابطه‌ای داره، چه جوری زندگی دارن میکنن.
بس.
با کیا رفت و آمد میکنن و چنین و چنان. حالا درباره دختر خواهرتون او چگونه است؟
بله آقای دکتر اجازه میدین که ایشون
نه خواهش میکنم تمنا میکنم
فقط آقای دکتر شما توصیه برای پدر پسرم یعنی برای همسر من توصیه نیستش که
نه یه مقدار مهربون ولی به اصطلاح اینجا یا fair and firm یعنی منصف باشه، بفهمه فرزندش در چه حالی است ولی یه مقدارم محکم باشه.
بله.
بنابراین باید نباید مثلا ببخشید اجازه بده مثلا توف کنه بگه حالا اینم عیبی نداره، نه اون کار بدی است، میخواد مادرش باشه میخواد نباشه. یعنی
بله.
وقتی که وارد حریمی میشه که کارش بده، غلطه، خطرناکه، پدر باید محکم جلوش بیست.
بله.
برای که اون نباید فکر کنه حالا نبودن مادر با آدم بهانه میده که آدم کار بده غلط بود. ولی وقتی که میرسه به مسائلی که تفاوت سلیقه است و عقیده است و به جای یه بستنی دوتا بستنی میخواد خب برش بخرن، یا وقتی میگه بریم خونه با بزرگ برن، وقتی گفت میخوایم برگردیم برگردن، یا وقتی گفت تو بیا میگم باش من خودم هم داشتم میامدم. یعنی اونجاست که باید یه قابلیت انعطافی بهش نشون داد. ولی درباره مسائلی که مهم و اساسیان ابدا نباید شکستش به خاطر اینکه شما نیست.
بله من کاملا متوجه شدم، خیلی متشکرم. پس من با خواهرم دوستان اگر
نخواهش میکنم بفرمایید.
قربان شما، خدا نگهدار.
تمنام میکنم.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. شما از بس اومدید امریکا یکی بخرید دو تا ببرید رو یاد گرفتید دیگه. یه تلفن دارید نخواهید شما بفرمایید در خدمتتونم عزیز.
مرسی خیلی ممنون. آقای دکتر دختر منم همونطور که خواهرم گفتن دو سال و نیمشه با پدرش هم خیلی رابطه خوبی با هم دارن و داشتن و یعنی رابطه خوبی با هم دارن. الانم دو هفته اول رو که پیش پدرش بود صبح تا شب، ولی خب چون این سفر یه مقدار طول کشید الان صبح تا ساعت مثلا 2-3 منزل عمش هست که خیلی هم اونم مثلا عمه دخترم هم یعنی خواهر همسرم دو تا بچه داره که مثلا خیلی رابطه خوبی با دختر من دارن.
اونا چند ساله هستن بچه ها؟
دخترشون فکر میکنم مطمئنن 15-16 سالش هست و پسرشون کلاس دوم دبستانه یعنی 8 سال. بعد با عمشم خیلی رابطه خوبی داره، از ساعت مثلا 2 به بعد هم دوباره پدرش پیشش هست، با هم حالا جایی میرن یا با هم هستن. یعنی اونطور که همسر من میگه در ظاهر این بچه چیزی نشون نمیده، یعنی ابراز ناراحتی نمیکنه، حتی وقتی پای تلفن با خودم صحبت میکنه من خیلی موقع احساس میکنم حالش خیلی خوبه، خیلی شاده، اما یه موقعهایی استرس، یه هول بودنی رو تو صداش من خودم چون میشناسمش حس میکنم.
نه اون کاملا تو مرحله انکاره، برای که اگر بخواد ذهنش رو آزاد بذاره، چون تخیل بچه ها تو این سن و سال قویه کش شما چی شدید یا چی میشه اذیتش میکنه، بنابراین تصمیم گرفته اصلا نبودنتون انکار کنه و خودشو مشغول کنه.
درست.
اون دو تا بچه ها چون 15 و 8 هستند، بدنی که خیلی میتونن بهش محبت کنن و کمک کنن خیلی خوبه. عمه هم که رابطهش خوبه، بعدم همسرتون هم که بعد از زهرا هست، ولی فقط او مدتی بهش گرفتار خواهید بود. مثلا فرض کنید شما باید بدونید وقتی برگشتید برای یه مدتی، حالا یکی دو روز بود برای پسر خواهرتون، این بچه برای یک ماهی بهتر مهد کودکی جایی نره اگر شما کار نمی‌کنید، خونه کنار شما باشه. این بچه باید کاملا مطمئن بشه شما هستید و شما رو داره و کاملا خاطره نبودنتون رو که فعلا توی مثلا جعبه‌ای گذاشته و پنهان کرده رو کاملا دور بیاندازه. و الا و مطمئنم باشید شما بعدن وقتی برگردید خواهید دید که اگر شما برید دستشویی دنبالتون میاد، برید تون اتاق دنبالتون خواهد اومد. یعنی تا اون حد. و اصلا اینو به رو خودتون نیارید، حتی وقتی میخواید برید اون اتاق بگید من میخوام برم اون اتاق، کسی میخواد با من بیاد بیاد. درست. که اون راحت بتونه بیاد. و الان من میخوام برم دستشویی، در دستشویی هم باز بذارید، خواست بیاد تو بیاد تو.
درست.
و بعدم من پیشنهاد میکنم برای یک ماهی هم مهد کودک و اینجور چیزا اصلا نفرستش، مگر اینکه خودش دلش بخواد بره، یا اگر مهد کودکی است که اجازه میدن شما اون دور بر باشید، برید اونجا بگیرید بشینید خوبه. ولی اگر دیدید نمیخواد از شما جدا بشه، برای مدت یک ماهی تماما خودتون رو در اختیار او بگذارید، نه اینکه بیاریدش تو اتاق خوابتون، چون کاری گفتم غلط و بد نباید کرد، ولی تمام مدت باهاش هستید، مواظبش هستید، همه جور بازی بهش میکنید تا این بچه همه این خاطرات خوب و خوش با شما بودن رو بریزه رو خاطره بد از دست دادنتون و نبودنتون. چون مکانیزمی که بچه تو این سن و سال داره این است که بلافاصله با خیالش موضوع رو انکار میکنه و این دقیقاً این کارو کرده، به همین جاست که اونقدر به رو خودش نمیاره.
بله.
ولی و ضمناً هم نشون میده که خب دوربریا چون همه لیلی به لالاش میذارن و مواظبش هستن، اون فعلا داره از همه استفاده و سوء استفاده میکنه.
کاملا من اینو
فقط مطمئن باشید که به همسرتون رفع پیشنهاد نمیدونم زن دیگه و جدایی نده، برای اینکه اون وقت بهشون میاد این بچهای وروجک برخی از اوقات به هر حال همسرتون هم که ممکنه به هر حال ولی نگران نباشید. حالا که این خوشبختانه خوبه، فقط به من بگید که وقتی باهاش صحبت میکنید فکر میکنید هنوز علاقه داره با شما صحبت کنه یا بخواد بره بازی؟
یه موقعهایی حتی شده 20 دقیقه برای من شعر خونده، پای تلفن داستان گفته، همه چیزا رو تعریف میکنه، ولی یه موقعهایی هم میاد یه سلام میکنه گوشی رو میذاره میره. خیلی موقع ها هم پیش اومده، خیلی موقع نه، 2-3 دفعه هم پیش اومده که وقتی بهش گفتم بیا با مامان بازی کن، وقتی توی جمع بچه ها بوده و بازی میکرده گفته نه الان نمیخوام حرف بزنم، بعدن حرف میزنم. این هم پیش اومده.
خودش نشون دهنده علامت خیلی خیلی خوبیه، یعنی تونسته خودش رو یه جوری به هر حال به گونه که دوست داره پنهان کنه، ولی بعدن شما فقط باید جبرانش کنید، برای که اون هستا مبادا برگردید و مثلا بره مدرسه مواظبش باشید که به شما اینقدر بچسبه که خاطرش آسوده بشه شما رو داره و دیگه هم حرف سفر و اینجور چیزا رو نزنید برای اینکه میتونه اذیتش کنه. بعد از این مدتی عادی میشه. تو این سن و سال ضربه رو میخورن ولی درست مثل زخمی است که خوب میشه، جاش هم نمیمونه، کاملا میتونه به اونجا برسه.
بعد الان شما پیشنهادی راهنمایی برای اینکه الان در زمانی که من فعلا اینجا هستم پدرش انجام بده؟
من اصلا فقط مهمش اینه که مشغولش کنن، چون بدترین کار در دنیا بیکاریه، بدترین عادت و اعتیاد فکر کردن یا خیال کردن.
درست.
و بنابراین نباید گذاشتش که این بره تو دنیای ذهنی و خیالیش، برای که اونه که کار دستش میده. ولی اگر اینقدر مشغوله که با پدرش یا با بقیه اینقدر بازی میکنه، بعد به نوعی به اصطلاح قش میکنه، خوابش میبره، شما مشکل و مسئله ندارید که اصلا جای نگرانی براتون.
پس من میتونم امیدوار باشم که این تاثیر بدی تو آینده در روحیش و اینا نداره اگر بشه، یعنی کاملا جبران پذیر؟
فقط اگر شما یک ماه کنارش باشید کاملا از بین میره موضوع.
خیلی ممنون آقای دکتر.
من
متشکرم. خیلی ممنون از وقتتون. خدا
نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر من در رابطه با خواهرم تماس گرفتم. ایشون شوهرشون حدود 10 ماه پیش فوت کردن و دو تا پسر دارن، یکی 10 ساله یکی 18 ساله. پسر 18 سالشون خب متوجه شدن و از نظر روحی هم یه ذره اذیت شدن، ولی پسر 10 سالشون هیچ چیزی به این بچه نگفتیم ما. الو
شما چطور ممکنم چی کاری کرده باشید؟
آقای دکتر نه، دلیلی که چیزی نگفتن اولا که یعنی خودشون مثلا مامانه، یعنی خواهرم خودش دوست داشت که این کار رو بکنه، ولی خب خودش هم توی روحیه این نبود که با کسی.
نه حالا خب متوجه. بذار عزیز چند تا سوال بکنم. سوال اول من این است که شوهر خواهرتون چند سالشون بود؟
ایشون 48 سالشون بود.
دوم این که بیماری بود، یه مدتی در بستر بیماری بودن فوت کردن، یا اینکه یه جنبه بختی و آنی داشت؟
خب نه خیلی سنشون که 48 سالشون بود جوان بودن، ولی یه سکته خیلی خفیف کرده بودن که بچه اصلا نمیدونستن. بعد که این اتفاق وقتی که افتاد حدود فکر میکنم من چون نبودم ایران، فکر میکنم 2 روز توی کما بودن و اون 2 روز پسر بزرگشون ایشون پیش ایشون بودن که کامل توی کما بودن. بعد که دیگه متاسفانه تو هم بیمارستان فوت کردن.
خب این دور و بریا به هر حال، این مراسم، این هم مادری که همسرشو از دست داده، این که حال عادی و معمولی نداره. اون پسر بچه چجوری به این موضوع نگاه کنه؟ گفتی 10 سالشه، آخه اون یه کنجکاوی ها و یه خیال پردازی هایی داره. به نظر من باید بهش، اگر سوال شما اینی، باید حتما بهش حقیقت رو بگن.
بعد آقای دکتر بله دقیقا منم همین، خودم همینو گفتم، چون من قبلا سنده بودم، شما بارها گفتین که حتما باید بشینیم با بچه صحبت کنیم. البته من میدونم اون لحظه خب خواهر من خالص خیلی بد بوده و نتونست اصلا با این بچه کوچیک صحبت
کنه. حالا اون که گذشته به هر حال میشه
بله. بعدش باهاش صحبت کرده، حتی تو همون مراسم مثلا باهاش صحبت کرده که خب آره مثلا کسایی که میمیرن میرن یه جای بهتر، توی بهشت میرن، اینا رو گفته. ولی من خودم که رفتم برای مراسمشون، تمام مراسم، یعنی اشتباهی که ما کردیم، این بچه مثلا ما هیچ وقت نشستیم براش توضیح بدیم هیچ چیزی رو، یعنی مثلا همه چی رو قایم نمی کردیم، ولی هیچ وقت، یعنی اگر صحبتی می کردیم وقتی که این بچه میامد قطعش میکردیم، ولی تو تمام مراسم بود.
یعنی شما فکر میکرد مردم برای چی اینجور جمع شده؟
کاملا میدونست، خب عکس پدرش رو میدید و کسی هم بود که اتفاقا بی نهایت این بچه کوچیکتره به پدرش.
نه سوال من این است که فکر میکرد اونجا چه خبره.
خب میدونسته، ولی همین حالتی که پوش بود اصلا نمیپرسی، یعنی کمی هم
نه عزیز، اون دقیقا میدونه پدرش رو از دست داده.
بله آقای دکتر، ولی الان نمیدونیم، الان مثلا حدود 10 ماه 11 ماه فوت کرده. حتی چند وقت پیش مثلا خواهر من ازش سوال کرده که همینجور خیلی شوخی و مثلا دیگه مدت ها بوده گذشته بوده، گفته بوده که اگر الان دوست داشتی که مثلا
چون خب مثلا خالش دو خالهاش اونجا نیستن و گفته بوده که اگر که از این مثلا قولای چراغ جادو بود اگه میامد میگفت یه نفر رو برات ظاهر کنه تو کیو دوست داشتی الان پیشت باشه خیلی و خندیده بوده گفته بوده که خب معلومه خالمو. یعنی حتی این اصلا نه هیچ وقت مثلا فیونرال این بچه بردن
نه. حالا سوال من این است که اگر وقتی میگه پدرم نپرسیدی که پدرم کجاست؟
نه من فکر
نه عزیزم نه سب کن نه 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 الان داستان از در بچه این گونه است. ماجرای مرگ پدر رو که یه واقعیته همه باید پنهان کنن کسی راجبش نباید حرف بزن. بچه فکر کنه وقتی کسی مرد کسی نباید راجبش حرف بزن. درست بسید که شما وقتی میره دستشویی برمیگردی که راجب تو دستشویی حرف نمیزنی درسته؟ این اونم احساس بکنه که این یه سیکرتیست به این طور حالا حتما میدونه که پدرش فوت کرد. خب هیچی خیلی راحت و آسوده. مادر اگر آمادگی داره یا یکی دیگه از اعضای خانواده که بهش بچه نزدیکه میتونه بهش بگه که ما میدونیم، باید حتی به همین صورت ما میدونیم، ولی به هر حال فکر کردیم که تو راحت تر باشی که پدر میدونی سکته کرده فوت کرده و مرده.
خب بعد یعنی به همین راحتی
به سن بدیه، اون سن بدی رو داره برای این کار. بدترین آسیبا رو بچه‌ها بین 8 تا 11 میخورن از مرگ پدر مادر.
شما فکر میکنین که باید این میدیده پدرشو
بایی که خود کرده بوده؟ نه نه، برای که همون بهتر خاطره خوشی رو که از پدر داشته میدیده اون دلیل نداشت. مراسم تدفین که اصلا من موافق نیستم بچه ها تو 16 سالگی برن. مراسم یاد بود ولی در حالی که میدونستن، ولی الان اون 100% میدونه. خانم اصلا من تردید ندارم اگر به این نتیجه رسیدید که نمیدونه لطفا حتما من به دفترم تلفن کنید، برای که برای من یه رازی است که دلم میخواد حتی با ایران صحبت کنم ببینم چه خبر است، برای که او حتما میدونه چه اتفاقی افتاده. نتیجتا فکر میکنه که فقط این یه رازی است که مثل اتفاقی که تو خونه میفته هیچ کس نمیگه دیگه. مثل تو خانه هایی که یه نفر معتاد همه میدونن معتاد، اونم میدونه همه میدونن، ولی راجع به اینکه احتیاط چقدر بده میشنن 5 تایی حرف میزنن. بنابراین فقط این بازی ذهن انسانیه و این پسرم فکر کرده که این مرگ باید پنهان بشه، پس این یه رازی است، یه سیکرتی است در خانه که باید همینجوری بمونه. نتیجتاً باید بهش گفت و خودتون خلاص کنید.
ایران شما سلام میدونید که بچه اینقدر وقتی بهش میگن ببرنش سر خاکشون؟
نه دلیل نداره، اینا بازی ماست. یه موقع دلش خواست که بعیده بخواد ببرن، ولی اصلا دلیل نداره. ما بیخود این داستان رفتن سر خاک بریش سر خاک، وقتی اینا زنده هستن باشون کاری نداریم. حالا سر خاکشون اینا مشکلات خود ماست. نه به نظر من هم بگن اگر هر کاری دلش خواست در این زمینه براش بکنن، ماجرا رو خواست توضیح بدن، ولی دیگه نه دروغ، حقیقت رو. اگه خواستن بره سر قبر و خاک ببرنش اگر خواست، ولی اگر نه نه. اونم به خاطر اینکه در ایران ماجرای مرگ و خاک و عرض کنم قبرستان یه چیز عادیه، ولی تو امریکا که بچه‌ها نمی‌بینن، اگر اینجا بود میگفتم نه، ولی اونجا چون عادیه معموله صبح تو غروبم دارن تو تلویزیون اینا برنامه رو می‌بینن برن ببینن دیگه.
بله. بعد آقای دکتر اون یکی پسرشون هم که 18 سال سران شده الان که میدونه، یعنی که از ابتدا میدونه اصلا توی موقعی که پدرشون کاملا تو کما بودن اصلا ممنوع ملاقات کرده بودن ایشون فقط میتونستن برن ببینن و الان کاملا تو روحیه است خیلی تحصیبات که
معلومه. نه اصلا فرقی نمیکنه، باید مشکل حل بشه. ازم اگر یه میخی 5 ماه یا 5 سال قبل تو پای من بوده که قرار نبوده درست بشه، اون بچه احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. اونم تو این خانواده با این ماجرایی که هست و این پنهان کردنی که وجود داره که کسی راجبش حرف نمیزنه موضوع عوض کنه. نه اون پسر احتیاج به کمک داره، این پسرم شاید داشته باشه، ولی خانواده میتونن حل بکنن. ولی هر چه زودتر حقیقت رو بگن و دست از این راز و بازی داخلی خانه که هیچ فایده ای نداره بردارن. یکی دو روز اول من به پیام هام رسیدم، صدای شما هم قطع و وصل میشه که 2 دقیقه من از پیام هام گذشته. اینی که ازش فقط اون اگر احتیاج به کمک داشت بره کسی رو ببینه، اونم یه مرد رو، یه روانشناس مرد رو ببینه که چند جلسه بره، ولی موضوع پشت سر گذاشته میشه. مهمترین مسئله اتفاق بعدی است که افتاده. اینی که شما خودتون نگران نکنید، ولی پسر بچه هر چه زودتر بگن این ماجرا رو هم تمومش کنه.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم. خواهش میکنم، لطف کردید. شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11 در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11 دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می کند. 310-275-2467
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین فردا شب چهارشنبه 4 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر خواهم داشت. در این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای سنجش میزان آسیب دیدگی از تولد تا 18 سالگی و به هر حال گفتگوی درباره خود ما از کودکی تا به امروز اساس بحث و موضوع کنفرانس خواهد بود. کودک درون، اینر چایلد، چهارشنبه 4 فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت در روز پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی، خودسازی، خوددوستی و خودپذیری و چگونگی شکل فرم گرفتن شخصیت و تغییر اون هست. پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن، تشکیل و تغییر شخصیت. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به همت دوستانمون در کامرشال ترافل عازم سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خرسندی، نویسنده و طنز پرداز خوب عزیز، برنامه‌های جالب خودشون رو خواهند داشت. مارتیک، خواننده گرامی، با جمعی از دوستان هنرمندشون 2 شب در اونجا کنسرت دارن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق Commercial Travel اقدام می‌کنند. هزینه های این برنامه ها که بسیار سنگینه و ظرفیت سالن ها که موضوع دیگری است، همه سبب میشه که اگر مایلید از برنامه های فارسی و ایرانی همه اونها بهره بگیرید، لطفاً از طریق کامرشال ترابل اقدام کنید. 1-800-819-91. ما شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من نزدیک 2.5 سال اومدم آمریکا و نزدیک 1.5 سال که با یه پسری آشنا شدم. بعد ما سر دومین دیتمون بود که این اصرار کرد که بیا با هم ازدواج کنیم و اینا، که من بهش گفتم نه، من تو رو میشناسم نه تو منو، حداقل بذاریم 1 سال بگذره بعد دربارش حرف بزنیم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
اون 39 سالشه.
ایرانی هستن دیگه؟
بله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه خیر.
ایشون چه خوندن چه میکنن؟
خودشون هم وکالت خوندن هم بیولوژی خوندن، ولی الان شروع کردن کار ریل استیت انجام میدن.
نه شما مطمئنید همچین مدارکی داره؟
بله.
نه این درس ها رو به آخر رسوندن؟
بله همه شونه.
یعنی شما مطمئن هستید که ایشون وکیلیست که بار رو گذرونده و اترنی اطلا هم هست؟
بله یه مدت هم کار کرده ولی میگه کارم رو دوست ندارم.
چه مدتیست امریکا هستن؟
خودشون 26 ساله.
چند تا خواهر برادر دارن؟
دو تا خواهرن دو تا برادر.
ایشون چندمی هست؟
خودشون اولین هست.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما هم همینطور دو تا خواهریم دو تا برادر، منم بچه اولی هستم.
و شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من توی ایران گرافیک خوندم.
و برای چی آمدید امریکا؟
ما با پدرم یه چند سال پیش فوت کردم، بعد خاله هم و بیشتر فامیلمون اینجا بودن، ما هم تصمیم گرفتیم که بیاییم اینجا.
یعنی همه فامیل با هم اومدید؟ خانواده؟
بله بله با خانواده کاملا همه با هم اومدیم.
خیلی خب، شما ایشون جلسه دوم از شما خواستگاری کردن و شما گفتید یک سال بعدش چه شد؟
بعد خودش دید که دیدم بعد یه سال اصلا به روش نمیاره و هیچ خبری نیست.
خب
یه سال و یه ماه بود که
نه شما فکر کردید مثلا اگر به کسی گفتید یک سال، سر یک سال مثلا ساعتش زنگ میزنه. شما ایشون جلسه دوم میخواسته با شما عروسی کنه، ولی جلسه 18 و 48 و 54 که معلوم نبوده. خب
بعد یه سال و یه ماه بود که باهاش یه صحبتی شد، میخواستم بدونم نظرش چیه در مورد ازدواج و اینا، که گفت من الان اصلا آمادگی ندارم، آمادگی فکری ندارم و اینا.
میدونی معناش یعنی چیه؟
نه خیلی
معناش نیست که من نمیخوام با تو ازدواج کنم.
بعد
خب
بعد حالا ما دوستیمون رو ادامه دادیم، الان دوباره یه 10 روز پیش توی خونه ما بودیم، صحبت از خونه و اینا شد، بعد مادرم پرسید ازشون که پس شما چه تصمیمی میگیرین، چطوریه، چه کار میخواییم بکنین. خودش خیلی که من الان اصلا آمادگی ازدواج ندارم و اینا، نمیتونم ازدواج کنم و فلان. بعد هیچی، خودش ولی همیشه توی صحبتاش چیز میکنه که ازدواج کردیم اینجور میکنیم، خونمون رو اینجور میکنیم، بچه‌مون رو فلان میکنیم. بعد ولی
نه ممکنه من بگید اگر یک کسی از ایشون بپرسه آمادگی برای ازدواج نداری در چه زمینه یه چی میگه؟
میگه فکرن الان آماده نیستم،
یعنی
الان
چی؟
فکرم آمادگی، فکرن آمادگی ندارم که ازدواج کنم.
اصلا یعنی چی؟ من اصلا مطلقا معنی نمیده فکرن آمادگی نیستم.
بعد حالا بعد اون جریان خودش خیلی ناراحت شد که چرا همچین مسئله ای رو مادرم مطرح کرده توی خونه، و خودش هم بر حسب عادت چه خیلی مثلا قهر میکنه قهر کرد و یه هفته به من زنگ نزد. منم بهش زنگ نزدم تا اینکه تولد من بود و خلاصه تولدم به خاطر این کنسل شد. بعد کل خانواده خودش فهمیدن و با مادرش اینا صحبت کرد و اینا. بعد من دیگه گفتم نه دیگه، اصلا راه من و تو خیلی با هم فرق میکنه، چون من نظرم راجع به دوستی اصلا یه چیز دیگه است. میخوام ازدواج کنم، تو نمیخوای ازدواج کنی. گفت آره من 99% فعلا نمیخوام ازدواج کنم. منم باهاش بریک اپ کردم، گفتم پس دیگه با هم دیگه حرف نمیزنیم. بعد یه دو روز گذشت، دیدم دوباره شروع کرده تلفن کردن و تکست کردن که دوباره ببینیم و اینا. میخوام راجع به اون مسئله دوباره صحبت کنم. حالا دوباره که صحبت کردیم دیروز، میگه که من در واقع میخوام صحبت کردم با مادرم و اینا. مادرم گفته من میزنم تو میخوای همیشه پیش ما بمونه توی خونه، ولی ما که همیشه نیستیم، ما بالاخره یه روز از اینجا میریم، تو تنها میمونی و اینا. اینه که من نظرم خیلی عوض شده با اینا.
یعنی ایشون یه وکیلی و یه کسی که بیولوژی خونده در سن 39 سالگی مادرش خبر بهش میده که ما میریم و یا یه روزی میمیریم، یک دفعه او متوجه میشه تنها میشه، پس باید با شما ازدواج کنه.
من اصلا همه این حرفا رو همیشه بهش زدم، چون خودش یه ذره از مرگ ترس داره، میگه همیشه میترسم که خدا کارش کنه یه کاری بکنه که اول من بمیرم و نبینم بقیه فامیلم چجوری مثلا از بین میمیرن.
من یک دفعه دیگه از شما سوالم، شما هیچ وقت کارتی از ایشون دیدید که نوشته اترنی اطلا؟
نه خیلی من ندیدم.
من فکر نمی کنم ایشون وکیل باشه.
من ندیدم، ولی خب خود خانوادهش هم میگن که
خانوادهش هم شما
آقای
شما...
دیراگوز کار کردن.
اصلا فرقی نمی کنه.
حالا نظرش اینه
آخه نه اینا مهمه. ببینید شما با چه راحتی از این گذشتید. اگر یک کسی یه چیزی به این مهمی رو درست نگه، شما دیگه دنبال چی هستید؟
من اصلا چون راجع به اون خودش خب حتما مطمئنه که وکالت رو داره.
شما میشه جلو آینه برید لطفا به پیشونیتون نگاه کنید روش ننوشته لطفا مرا فریبید. من میگم خودش مطمئنه، به شما چه مربوطه؟ من راجع به شما دارم حرف میزنم. شما چرا نمیخواید مطمئن بشید؟ شما چرا نمیرید چک کنید؟ شما میدونید از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شده؟
گفته که دانشگاهیه.
بنابراین چک کنید ببینید، برید بار چک کنید ببینید اسم ایشون هست یا نه. به یه نفر بگید به شما یک تلفن در ظرف 2 دقیقه میتونید بفهمید ایشون وکیل هست یا نیست.
بله.
اگه وکیل هست یه ماجرای دیگری است. نه اینکه وکیل بودنش مهم، مهمش راست یا دروغ گفتن ماجراست.
بله.
ایشون حقیقت رو گفته، خب یه قصه دیگه. برای یه کسی در سن 39 سالگی حالا به شما اومده گفته میگه چی؟
میگه که ما چیز کنیم الان ادامه بدیم دوستیمونا، 2 ماه دیگه میشینیم با هم تصمیم بگیریم که مثلا روز یه روز مشخص کنیم که مثلا فامیلم بیان خونه شما مثلا برای عروسی صحبت کنن. ولی من مطمئن نیستم، یعنی نمیخوام حتی این 2 ماه هم ببینم الکی بگذره بعد سر 2 ماه دوباره
شما
بگه
شما بقیه‌ش هم الکی گذروندید اینم 2 ماه روش. شما حالا چرا از این ور بازی در آوردید؟ نه ببینید عزیز، اصلا موضوع اینجوری نگاه نکنید. من تعجب میکنم از شما، بسیار تعجب میکنم. شما اولا راجع به ایشون تحقیق کنید لطفا و حتما تحقیق کنید. از این حرفایی که من زدید که خیلی خیلی حرفای غیر واقع بینانه بود بیرون بیاید. تحقیق تا مرز وسواس. ببینید حرفایی که به شما زدن درست یا نه. این دانشگاه کجاست؟ مدرک گرفتن؟ وکیل هستن؟ لیستشون اسمشون توی بار هست نیست؟ به هر حال از این بابت خاطرتون رو کاملا آسوده کنید که آنچه که به شما گفتن حقیقت. این شماره یک. دوم، با یک کسی حتما برید توی مدت صحبت کنید، یه روانشناس و یه روانشناس خانم برای این کار یا آقا فرقی نمی‌کنه، پیدا کنید و برید باشون صحبت کنید، اطلاعات بیشتری رو در جهت نوع رابطتون، موضوعها و مسائل دیگری که تو زندگیتون بوده مطرح کنید. برای که شاید درست مثل این موضوعی که به نظر من غیر عادی میاد 5 تا پرچم قرمز دیگه هم بره بالا که شما باید اینا رو چک کنید. اینم قسمت دوم. 2 ماه رو هم حتما به ایشون فرصت بدید. هیچ طور نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه شما من بگید که من فقط این آدمو برای ازدواج میخوام ولی به درد هیچ دیگه نمیخوره. 2 ماه هم با شماست، ولی اینقدر مردد بودن در ازدواج صلاح شما نیست. یعنی تا یه آدمی مطمئن نشه که میخواد با شما ازدواج کنه و خاطرش آسوده نشه و این تصمیم قطعی نهایی برای خودش نگیره، تو دنیا امروز نباید تو ازدواج رفت. برای اینکه این پشیمونی ها غالبا خطرات بسیار سنگینی داره. آدم ها باید مطمئن باشن که این انتخاب منه و پایان کاره. چون میدونید انتخابی مثل ازدواج معناش این است که من با این انتخاب هیچ انتخاب دیگری رو برای خودم قائل نیستم و بیشتر آدمایی که وارد ازدواج نمیشن به خاطر اینه که با این انتخاب حق انتخاب دیگری رو نخواهند داشت. اما اصلا خودتون رو یا با این سادگی یا با این خودفریبی همراه نکنید.
بله. آی دکتر یه مسئله دیگه هم اینه که الو
بله بفرمایید.
ببخشید. مثلا یه مسئله دیگه هم اینه که هر جا هر اتفاق بیفته، یعنی حتی اگه بین ما یه بحثی بشه، این دلیلش من باشم یا خودش که با هم مثلا اگه قهر بکنه 5-6 روز زنگ نمیزنه، بعدش هم مثلا من باید بهش زنگ بزنم. بهش میگم که اصلا چرا این کار رو می، مثلا این دفعه اصلا تقصیر تو بود، تو باید به من زنگ بزنی. میگه من عادتمه، یعنی این عادت جزء شخصیت منه، من نمیتونم زنگ بزنم. که اصلا یعنی اینا هیچ کدوم
نه درست مثل این که من بگم من اگر به غذا ندن نمیخورم، بنابراین باید به این آدم ها غذا ندن تا بمیرن. آخه این حرف های یعنی چه؟ من اصلا از شما تعجب میکنم عزیز. شما اول فکر کردم ساده اید. شما ساده نیستی، شما متخصص خودفریبی هستی. شما دارید خودتون رو گول میزنید. لطفا جمله‌مو تکرار میکنم. 1 با یه روانشناس خوب صحبت کنید. 2 درباره ایشون تحقیق کنید.
آره.
یا ای بسا اصلا نمیخوام بگم ای بسا ایشون اصلا 2 تا ازدواج داره، 4 تا بچه دیگه هم داره، شما خبر دارید؟ یعنی میخوام به شما بگم من میخوام مطمئن بشید که همه چیز درسته و اگر اینجا رو به شما درباره موضوعهای مهم و اساسی دروغی گفتن یا مطلبی رو وارونه جلوه دادن، اون وقت است که شما اصلا جایی تو این رابطه ندارید.
حالا اگه مثلا من تحقیق کردم دیدم این مدرک ها رو ایشون داره، فکر میکنید اصلا همچین شخصیتی به درد
من اونو
نمیدونم.
اون یه قصه دیگریست. شما اول، شما نرید سراغ دوم، شما اول رو برای من حل کنید. شما متخصص باز فریبید. شما اصلا بحثی نیست. شما دو ماه میخواید وقت بدید، وقت بدید. اصلا من تردید ندارم. دو ماه یعنی چی؟ چه اهمیتی داره؟ بعدم نه به این خاطر که بعد از دو ماه میشینیم درباره روز ازدواج صحبت کنیم. من به تو دو ماه وقت میدم که تصمیم تو بگیری. هیچ مهم هم نیست. ولی این حرفایی که شما من میذارین، این که بعد از دو روز از شما خواستگاری کرده، این که بعد از یه سال میگه من آمادگی فکری ندارم و ماجرایی از بعد استدلالی که میکنه، به نظر من بیشتر اینا یه مقدار اشکالات جدی است و یه مقدار حالات ایشون رو در جهت خوابشون، بیداریشون، روابط جنسیتون، مسائل دیگه رو به روانشناستون بگید که او به شما بتونه بگه با یه فرد سالمی روبرو هستید یا نیستید. مواظب خودتون باشید، نه سالای شماست نه سالای ایشونه که ازدواج اشتباه بکنید. من متأسفانه به آخر وقت هستم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Now you can enjoy Emirates award-winning service for less with the Emirates Winter First Sale to destinations in the Middle East. Purchase your tickets at emirates.com/USA by February 17th. Fly Emirates. Keep discovering. Terms and conditions apply.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
نازی نسیم با ارائه سرویس های رایگان نرسینگ، فیزیکال ترپی و سوشال سرویسز از طریق مدیکر از نور چشمان سالمند شما در خانه خودتان در لس آنجلس نگهداری می کند. 818-203-4422 818-203-4422 818-203-4422 818-203-4422 نازی نسیم.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون ها نفر